بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نقد و معرفی کتاب فرهنگ ادبیات فارسی معاصر رو شروع میکنیم با نام و یاد خدا، و امیدواریم که در این معرفی و در این بررسی و گفتگوهایی که در این جلسه صورت میگیره برای مخاطبان حاضر و احیانا غایبی که بعدها از این برنامه از طریق فضای مجازی بهره میگیرن سودی باشه و بهره علمی نصیبشون بشه. من تشکر میکنم و قدردانی میکنم که در این روزهای پایان سال و با همه ترافیک کاری که دوستان و همکاران و استادان بزرگوار دارن قبول زحمت کردن و تشریف آوردند در این جلسه، به ویژه از مؤلف کتاب که در خدمتشون هستیم، جناب استاد محمد شریفی، و همچنین از خانم بلقیس سلیمانی که میدونیم با همه اشتغالات و کثرت مشاغلی که داشتن قبول کردن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن در این جلسه. بعد از این تشکر من به رسم جلسه های معمول نقد و معرفی کتاب که در این پژوهشکده انجام گرفته، بعضیاشون با همکاری انجمن نقد و این جلسه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی که نمایندشون هم جناب شریفی در این جلسه حضور دارن الحمدلله، جلسه رو به ترتیب موارد گذشته اینطور شروع میکنیم که بنده از مؤلف کتاب درخواست میکنم که ابتدا نکاتی، مباحثی، انگیزه هایی که موجب تألیف کتاب شده، امتیازها و احیانا از نظر خودشون کاستی هایی که میتونه رفع بشه در این کتاب به ایراد بفرماین، مستفیض کنن جمع رو، و بعد از منتقدین خواهیم خواست که هر کدوم دیدگاه هاشون رو درباره کتاب ارائه بفرماین. منتقدین این جلسه در واقع یکی خانم سلیمانی هستن و دیگری مجری برنامه یعنی بنده هستن که در این باره صحبت میکنیم. ضمن این که باید عرض کنم من نوعی نیروی علل بدل و جایگزین هستم برای دوستان یا همکارانی که از طرف انجمن ترویج برام بود معرفی بشن و بعد بخاطر همون مضیقات و ترافیک کار نتونستن نماینده علمی خودشون از میان دو سه موردی که معرفی کرده بودن نهایی کنن، چون نیروی اونها و هیئت علمی اونها تا هفته گذشته نتونست خودش رو برای این برنامه آماده کنه. من به جای دوستانی که در انجمن ترویج هستن به نمایندگی از اونها بخش نقد کتاب رو در این بخش به عهده میگیرم. بنابراین بعد از این مقدمه کوتاه از جناب استاد محمد شریفی تقاضا میکنیم که بیاناتشون رو درباره معرفی کتاب و مسائل مربوط به این اثر بفرمایند.
حتما خوشحال میشیم، اشکال نداره.
منم تشکر میکنم از همه دوستان که وقت گذاشتن، لطف کردن، تشریف آوردن، و اگر بخوام یه توضیح خیلی کوتاهی عرض بکنم راجع به این که این کتاب اصلاً به چه منظوری تدوین شده و چه انگیزهی برای این کار من داشتم، موضوع برمیگرده به 23-24 سال پیش که آقای جعفری در نشر نو که من همونجا شاغل بودم به عنوان ویراستار به من پیشنهاد کردن که یه همچین کاری رو واقعا جاش خالیه و یه کسی باید انجام بده. داشتیم مرور میکردیم که چه کسایی میتونن مثلا این کار انجام بدن و این جای خالی رو پر کنن. ایشون خودشون گفتن من با خانم خانلری که پیشتر فرهنگ ادبیات فارسی رو به یه شکلی کار کردن صحبت کردم، ایشون گفتن من فرصت ندارم و قرار پیگیری نکردم، و نمیدونم چطور شد که یهو اصلا موضوع به این شکل در اومد که به من پیشنهاد کردن که خودت بیا شروع کنی این کار رو انجام بده. جواب اولیه منم این بود که میان این همه استاد توی این زمینه، من 27 سالم بود اون موقع، گفتن که نه این کار بسیار وقتگیریه و کسی که مشغله داره و گرفتاره نمیتونه این کار انجام بده، این کار خیلی خیلی زمان میبره. به هر حال من شروع کردم این کارو آزمایشی، یک بخشی رو انجام دادن و خلاصه کردن داستانه و رمان‌ها و اینا، و همینجور آهسته آهسته این کار شکل گرفت، پا گرفت. و البته هیچ تصوری نداشتم که اصلا نتیجه کار چی از آب در میاد و چند سال طول میکشه، ولی خب بالاخره بعد از 18 سال که بسیاری از رمان‌های مهم خلاصه شد و اینا، ما تصمیم گرفتیم هیته کار رو گسترده‌تر کنیم، که البته الان این فرهنگی که اینجا صحبتش هست بخش معاصره و این بعداً از دل فرهنگ اصلی بیرون اومد. بنابراین ایده اولیه اصلا با همین بخش شکل گرفت، برای اینکه ما راجع به ادبیات کهن منابعی داشتیم، به هر حال جسته گرفته یه چیزایی بود، حالا الان که خیلی بیشتر هم هست، ولی این بخش بود که جای خالی بود و کسی کار نکرده بود روی ادبیات معاصر. و به هر حال این کار بعد از 15 سال منتشر شد به صورت فرهنگ ادبیات فارسی که شامل ادبیات کهن هم میشد. بعد چند سالی که از انتشار اون فرهنگ گذشت، بازم به پیشنهاد مخاطبای این کار من تصمیم گرفتم که بخش معاصرش رو سوا بکنم از فرهنگ، و البته خب نسبت به اونچه که منتشر شده در سال 87 افسوده هایی داره، ویرایش مجدد شده، شاید چیزی حدود 20-25% اضافه بر اون مطلب داره، و حاصل کار این شده. این توضیح مختصری که به نظر من میرسه.
درباره خود فرهنگ ما بیشتر توضیحتون درباره اصل فرهنگ ادبیات فارسی بود و اشاره ضمنی به فرهنگ معاصر کردید، اینکه با چه شیوهی در این کار شروع کردید. و
ببینید ما در واقع بنای کار این بود که یه سری، اولا که من در واقع الگوم یه کمپانیون آکسفورد بود که برای ادبیات انگلیسی منتشر شده بود، و همینجوری کورمال کورمال با تورق این چیزایی که وجود داشت داشتیم دنبال یه الگو میگشتیم که اصلا چی کار باید کرد، یعنی برای معرفیت، برای ساختنی همچین فرهنگی، تدوینی همچین فرهنگی، اصلا چه اسلوبی باید در پیش گرفت، چی کار باید کرد. یه سری خلاصه هایی بود که لانگمن اینا رو در می آورد و من با اونها اصلا در واقع مشق کردم، یاد گرفتم که چجوری یه رمانو پلاتش شما پیدا کنید و چی رو دنبال بکنید و چجوری اینو خلاصه بکنید، چه چیزایی مهمه که در یک رمان در بیاد، چه چیزایی اهمیتی نداره. و این خودش کار ساده‌ای نبود، برای اینکه شما یک رمان رو به صورت مختلف میتونید خلاصه کنید، هر کس هم اینو بخواد خلاصه کنه به یه شکل در میاد، ولی مهمه که اون در واقع خط اصلی داستان و اون غرض اصلی نویسنده، حالا بسته به اینکه رمان چه فرمی داره اینا متفاوتن با هم، ولی به هر حال اون بنمایه داستان باید منتقل بشه. بعد اون وقت چیزهای دیگه‌ای بود علاوه بر خلاصه رمان ها و داستان ها و نمایشنامه ها و اینا، حالا معرفی طبیعتاً نویسندگان و شاعران و اینا که خب اون طبیعتاً بود، و ولی یه چیزهای دیگه‌ای هم اضافه بر اینها توی این کامپیون ها هست که ما هم سعی کردیم اینجا باشه، مثلا اصطلاحات ادبی، اصطلاحات ادبی که مرتبط با ادبیات معاصر الان اینجا تو این هست. توی فرهنگ بزرگتر و اصلیه خب طبیعتاً اصطلاحات مربوط به عروض و قافیه و بدی و بیان و همه اینا هم هست، ولی اینجا در واقع اصطلاحاتی هست که مربوط به ادبیات معاصر میشه، یا شخصیت هایی که مهمن، مثلا فرض کنید اسماعیل فصیح یک رشته رمان، یه تعدادی از رمان‌هاش تقریبا شد همش قهرمان اصلی جلال آریانه و این در واقع دیگه تبدیل میشه به خودش، تبدیل میشه به یک، میتونه یک مدخلی باشه که شما بپردازید بهش. و مثل شرلوک هولمز که الان مثلا شما میتونید یه زندگی نامه برای شرلوک هولمز بنویسید و اصلا میتونن بگن قیافش این شکلیه، پیپش این شکلی بوده، اینش این شکلی بوده، با تمام ویژگی ها. برای اینکه این در تمام این داستان ها انقدر اجزای مختلف این شخصیت توصیف شده که دیگه تبدیل شده به یه چیز واقعی، که البته الان تو انگلیس اصلا اون خونه ای هم هست با همون آدرس که موزه شرلوک هولمز انگار واقعا در همین آدرس این زندگی میکرده. از این قبیل چیزها هم اضافه شد بهش که باز کارآمدتر باشه. و در مورد مثلا نمایشنامه ها باز ما سعی کردیم مثلا نمایشنامه های شاخص شد بیاریم، به هر حال جزو ادبیات نمایشی درسته به حساب میاد ولی ادبیات، بنابراین به اونها هم پرداختیم. و این در واقع چارچوب اصلیه و به همین دلیل که ما اول اون کار رو منتشر کردیم و بعد من این رو بعدن از دل اون کار بیرون کشیدم، معیارهامون این بود که ادبیات مشروطه به بعد رو مقیاس ادبیات معاصر قرار بدیم و از میان شعرا بیشتر شعرهای نوپرداز رو بیاریم، مگر یک تعداد معدودی از شعرهای چیز که اینا استثناء اومدن، شاید 5-6 تا شعر مثل شهریار و اینا، وگرنه بنابر این بوده که بیشتر شعرهای نوپرداز و مربوط به ادبیات معاصر بیاریم.
ممنون از
خواهش میکنم
توضیحات و
از معرفی که از اثر کردی تشکر میکنم. و حالا من در مقدمه که عرض کردم گفتم که از در واقع دو منتقد استفاده میکنیم، ولی در واقع این خبط و این خطا رو اصلاح میکنم بعد از در واقع بیانات دو ناقد. حتما و حتما از نظرات اساتید بزرگواری که در جمع هستن هم بهره خواهیم گرفت انشالله و این سهو رو بر من ببخشید. از خانم سلیمانی تقاضا میکنم اگر بیانات خودشون رو درباره نکات مثبت و احیانا منفی اثر اگر به چششون آمده بفرمایند. تشکر.
سلام می‌کنم خدمت همه استادان محترم. عرض کنم که من خسته نباشید بگم خدمت جناب آقای شریفی، کار بسیار بسیار سختی هست فرهنگ نام نویسی. در همه جای دنیا تقریبا تیم هایی هستن که این کار رو انجام میدن، به ندرت یک نفر یا دو نفر یا چند نفر این کار رو انجام میدن. منتها تو ایران ما ظاهرا این کار به شکل فردی سابقه طولانی داره که داره انجام میشه، به این دلیل که احتمالا در ایران کار گروهی خیلی سخته، کار فردی معمولا نتایج بهتری داره. من خودم دو تا فرهنگ رو، اول این رو خدمت رو عرض کنم که من خدمت آقای دکتر موحدی هم عرض کرده بودم که من شایستگی این رو ندارم که در مورد این فرهنگ صحبت کنم، از جهت این که هرگز دستی بر آتش نداشتم، مثلا در کار فرهنگ نامه نیستم، متخصصینم نیستم. بنابراین از جهت این که خودم استفاده کننده تقریبا تخصصی فرهنگ های داستانی هستم اینجا حرف میزنم، یعنی از جهت این که مخاطب این کار هستم. میخوام ببینم که این کار برای منی که رجوع میکنم به چنین فرهنگ هایی چه فوایدی داره و چه نقصان هایی در کار میبینم. دو تا فرهنگ هست تو خونه ما که من عنوان داستانویس مرتب بهشون رجوع میکنم. یکی فرهنگ آثار هست، فرهنگ آثار شش جلدی انتشارات سروش که زیر نظر مرحوم سید حسینی این کار به اصطلاح شکل گرفت، ترجمه شد، تدوین شد. اصل اساسی این کار در دهه 50 یک تیم فرانسوی ایتالیایی این کار رو انجام دادن و به اصطلاح اگر قرار باشه انتشارات سروش همین الان بسته بشه که عملا هم بسته شده، برای نیکنامیش ترجمه، تدوین و انتشار همین اثر کافی هست. بسیار بسیار اثر درخشان، کاربردی و شگرفی است. منتها در ادامه همین کار آقای جعفری بفرمایید بالا. آقا
اینجا جا هست بفرمایید. نه جایش اینجا هم هست. از اون ور. بله میشه شما در صد بنشینید با من بگید. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای جعفری عزیز مدیر نشنو، خوش آمد میگم خدمت ایشون. عرض کنم که این فرهنگ واقعا فرهنگ کاربردی است برای اهالی ادبیات، مخصوصا داستانی. تقریبا تا اونجایی که من رصد کردم تا حدود 1980 هم این کار به اصطلاح کارها رو استقرار کردن، راجبش نوشتن و آخرین ورژن های و خوشبختانه در ایران هم آقای سید حسین اینا همون ورژن آخر رو مورد مداقه قرار دادن و دستمای کارشون قرار دادن. و از اون طرف حالا طبق معمول جمهوری اسلامی دیدن یه کاری در زمینه فرهنگ ادبیات غربی صورت گرفته، گفتن که بیایم ما یه کاری در زمینه فرهنگ ادبیات جهان اسلام هم انجام بدیم. من خودم تو خونه فقط جلد اول فرهنگ ادبیات جهان اسلام، فرهنگ آثار جهان اسلامش رو دارم که بسیار هم فرهنگ خوبی است. فکر کنم که نمیدونم چند جلدش، سه جلدش اومده بیرون و کامل نیست متاسفانه، مثل همیشه کامل نیست، ولی اگر کامل میشد به نظر من یکی از به اصطلاح باقیات صالحات کل هم نظام جمهوری اسلامی بود، چه برسه به انتشارات سروش. این فرهنگی است که مدام من بهش رجوع میکنم. یه فرهنگ کوچیک دیگه ای هست که آقای زیر نظر جناب آقای خشایار دهیمی نشر نی اون رو منتشر کرده به اسم نویسندگان روس. این فرهنگ مخصوصا دوران طلایی و به اصطلاح خودشون دوره نقره‌ای ادبیات روس رو به خوبی و به دقت پوشش داده و تقریبا میشه گفت که شما چیزی به ذهنتون نمیرسه اسم نویسنده‌ای که اونجا نباشه. من اگر صحبتی میکنم اینجا در واقع معیارم این دوتا فرهنگی، این دوتا فرهنگی که مدام خودم به عنوان داستانویس بهشون رجوع میکنم. اولین صحبتی که راجع به فرهنگ میشه کرد احتمالا این کلیات را آقای دکتر موحدی بهتر از من خواهند گفت، توی این که من از اینجا شروع میکنم که فرهنگ مخاطبش کی هست، با توجه به مخاطب راجبش صحبت میکنم. به نظر میرسه که فرهنگ ها اصولا کتاب های قرار کتاب های مرجع باشن و ما مدام بهشون رجوع کنیم. اینطوری نیستن کتابی باشن که از اول تا آخر بشینیم بخونیمشون. به دلایلی گاهی وقتا بهشون رجوع میکنیم. بنابراین کتاب‌هایی هستن که مدام ارجاع بهشون میشه. از طرفی فرهنگ‌هایی از نوع فرهنگ آثار که من الان خدمتتون عرض کردم و فرهنگ آقای شریفی، کتاب‌هایی هستن که ما رو ارجاع به کتاب‌های دیگه و آثار دیگه میدن. یعنی فرض کنید که شما خلاصه داستان سوشون رو اینجا میخونید و میگین که آها حالا من باید با توجه به این خلاصه برم ببینم که این رمان چنو رمانی هست و به نظر میرسه که شما رو طالب میکنه که برین کتاب رو پیدا بکنین بخونین. همونطوری که مثلا فرض کنید وقتی به همینگوی در فرهنگ آثار مراجعه میکنی، فرض کنید که شما یه اثرش رو که میخونی اونجا خلاصش رو یه نقدی که راجبه شده میخونی، میری دنبال بقیه آثارش. یعنی از جهتی شما برای روشن شدن یک موضوعی به فرهنگ مراجعه میکنید، خود فرهنگ شما رو دوباره ارجاع به بیرون میده. این نوع فرهنگ ها فرهنگ های در واقع دوکار کاربردی به اصطلاح هستن. خب حالا مخاطبان شو معمولا گاهی وقتا افرادی هستن که به اصطلاح متخصص هستن در یک زمینه خاص، گاهی وقتا عموم مردم هستن. من به نظرم میرسه که کتاب آقای شریفی فرهنگ برای متخصصین به معنای خاص کلمه نیست. فرهنگ برای دوستداران ادبیات معاصر ایران هست. آدم‌های غیر متخصصی مثل من میتونن بهش مراجعه بکنن. به این دلیل که یک فرهنگ تخصصی در وهله اول خودش فرهنگ تخصصی است. یعنی دامنه و شمول کارش این همه گسترده نیست. فرض کنید که اگر شما متخصص در زمینه نقد ادبی باشید، برای اینکه فرض کنید تاریخچه فرمالیسم رو بخواید بدونید یا معنای این اصطلاح رو بفهمید، احتمالاً به این فرهنگ رجوع نمی‌کنید، به فرهنگ اصطلاحات ادبی، مثلا دست کمش به فرهنگ اصطلاحات ادبی خانم داد رجوع می‌کنید، نه به این فرهنگ. دلیل اولش هم اینه که شما قراره که نگاه تخصصی رو اونجا پیدا بکنید، چون خودتون قراره کار تخصصی انجام بدید. یا فرض کنید که شما میخواید راجع به شعر معاصر ایران یا داستان معاصر ایران چیزی رو بدونید. فرض کنید که میخواید راجع به داستان نویسان ایران تحقیق کنید. در این صورت احتمالاً ترجیح میدین که به فرهنگی که اختصاصاً فقط به داستان نویسان ایران اختصاص داره رجوع کنید، که این فرهنگ متاسفانه در ایران نیسته، ولی یه کوچیک ناقصش رو آقای میرابدینی در آورده به اسم فرهنگ داستان نویسان ایران، که اونجا در واقع یه رصدی کرده تقریبا همون آدم هایی که در 100 سال داستان نویسی خودش اومده، همونها رو تفکیک کرده، زندگی نامه هاشون رو نوشته، البته تا دهه فکر میکنم تا اوائل دهه 80 باشه یا 70، دقیقش رو نمیدونم، تا اونجا هست. این مورد دیگه ای که، یا فرض کنید اگر شما فرهنگ نمایشنامه نویسان هم بخواید به همین ترتیب. اولین به همین دلیل میگم که این فرهنگ فرهنگ برای متخصصین آکادمیسیان ها به قول معروف نیست، ولی برای ماهایی که غیر متخصص هستیم میتونه بسیار بسیار مفید باشه، مخصوصا اونهایی که علاقمند هستن که ادبیات داستانی ایران رو به شکلی دنبال بکنن. این فرهنگ اونها رو مجاب میکنه که ما یک ادبیات داستانی غنی داریم، تعداد آدم هایی که اینجا اومدن، تعداد خلاصه های داستانی که اومدن بسیار بسیار زیاده و معلوم میشه که خب زحمت زیادی کشیده شده. ببینید، فرض کنید که یک بخشی از کار آقای شریفی به فرهنگ اصطلاحات و آرایه‌های ادبی اختصاص داره، بسیار گسترده، از فرض کنید معنای شعر گرفته تا اصطلاحات بسیار جدید. من تصورم اینه که وقتی ما میگیم فرهنگ معاصر، باید به اصطلاحات ادبی بسیار جدید ارجاع داده میشد، نه مثلا از اصطلاحاتی که در شمس قیصرازی است تا الان. مثلا و جالب اینه که در مثلا فرهنگ اصطلاحات معاصر اتفاقا بعضی واژه ها رو تا اونجایی که من رصد کردم و پرکاربرد هست در نقد ادبی ما نیومده. فرض کنید کلمه چند آوایی یا پولیفونیک که فراوان الان اهل ادبیات و منتقدین استفاده میکنن. من البته ندیدم چند آوایی زدم، باز ندیدم چند صدایی زدم، ندیدم پولیفونی هم خب به اصطلاح کلمه فرنگی که احتمالا اینجا نیست. یا مثلا کلمه مثل گروتسک که بسیار بسیار در نقد ادبی امروز ما پرکاربرده، من البته باز ندیدم. یعنی میخوام این رو بگم که اگر قرار بود که فرهنگ ادبیات معاصر باشه، باید ارجاع داده میشد به این نوع اصطلاحاتی که بسیار روزآمد و کارآمد هستن. جالب اینه که خود نویسنده البته در مثلا فرض کنید که بخشی که ما راجع به محمد محمد علی هست از کلمه چند آوایی استفاده میکنه، اصلا میخواد بگه، میگه در توصیف آثار آقای محمد علی میگه که این کارها چند آوایی هستند. ولی من ندیدم مثلا چند صدایی یا حالا چند آوایی رو به اصطلاح خودش یه مدخل قرار بده.
رمان چند
زیر رمان. خب حالا بیم همینجا اون مشکل اساسی رو ببینیم. مشکل اساسی که این کتاب داره اینه که اصلا فهرست نداره. و جالب اینه که شما فرض کنید میخواید در فرهنگ آثار کاری رو پیدا بکنید، به سرعت سراغ فهرست میرید، میخواید چند آوایی رو پیدا بکنید. اصلا این که حالا من حرف دارم که نباید زیر نظر رمان چند آوایی باشه، به نظر من خودش یک اصطلاحه، برای اینکه در درون یعنی اصطلاحات ادبی جدیده باید راجع بهش صحبت بشه. ولی مسئله بر سر اینه که چرا این فهرست نداره. علتش اینه که تخصصی نیست، یک انبانی از همه چیز ادبیات معاصر ایران هست. در این صورت در هر صفحه گاهی وقتا 4-5 تا ممکنه مدخل داشته باشیم و احتمالاً فهرست دادن به معنی این بود که شما احتمالاً 50-60 صفحه فقط فهرست این میشد. خب این به حجم کار باز میافزود. ولی با این همه به نظر من اصلا فهرست واجب بود. من میخوام خانم فخرنده آقایی رو پیدا بکنم، چطور من باید این رو پیدا کنم با تورق کردن؟ خب این اصلا در هیچ جای جهان قرار فرهنگ اصلا ویژگیش این باشه که منو به سرعت به یک معنا برسونه، فشردگی ایجازم حرف اول آخرش باشه. و این مشکل هست، فرهنگیه که اصلا فهرست نداره. خب این مشکل دومش اینه که فرض کنید که شما میخواین که ببینید که نویسنده در نوشتن مثلا کلیدر دولت آبادی از کدام منابع استفاده کرده. در خود فرهنگ آثار زیر هر مقاله کاملا منابع آمده. به هر حال شما که همه اینا از خودتون نیست. بله منابع اول به طور کلی اومده، مجلات اومده، کتاب‌های مرجع اومده، منابع اینترنتی اومده. این کافی نیسته برای یک فرهنگ دقیق، حتما باید منابع در خود زیر مدخل هم نوشته بشه، برای اینکه قراره که به ما به عنوان مبتدیان کمک کنه، راه رو نشونمون بده، برای اینکه کار مفصل تری ما انجام بدیم، که این رو هم به اصطلاح من ندیدم اونجا. خیلی مطلب بعدی اینه که این سرفصل هایی که به عنوان مدخل ها انتخاب میشه به چه اساسی صورت میگیره. مثلا فرض کنید که زیر الف ادبیات اومده، بعد ادبیات کودک اومده، ادبیات مهاجرت اومده، ادبیات عامه پسند اومده. چرا این تقسیم بندی صورت گرفته؟ مثلا کنار ادبیات عامه پسند یه مدخل اصلی به عنوان ادبیات نمایشی نیومده که لااقل نمایشنامه ها رو جدا کنه از ادبیات داستانی که ما به سرعت بیشتری به ادبیات نمایشیمون دسترسی پیدا بکنیم. بعد ادبیات داستانی رو یه مدخل کلیتری گذاشته بشه و ذیلش به اصطلاح نویسندگان آثار ادبیات داستانی آورده بشه. اینا همه قاطیه. یا فرهنگ اصطلاحات ادبی، اون هم یه مدخل خاص خودش رو نیاز داره. به چه دلیل ما باید توی یه صفحه هم اصطلاح ادبی ببینیم، هم خلاصه رمان ببینیم، هم خلاصه نمایشنامه ببینیم؟ این چه معنایی میتونه داشته باشه جز این که به نظر من کار از جهت روش لنگ میزنه. متد فرهنگ نام نویسی به معنای این که باز به عنوان یه مخاطب میگم، یه کارشناسی میگم، ما رو زودتر به معانی برسونه، این متدیه که ما رو سردرگم میکنه. برعکس این شیوه ارجاعی خیلی سرراستی نیست. اما خب بعضی چیزها ما میدونیم تو فرهنگ ها قرارداد هستن. فرض کنید که اینکه آقای شریفی قرارداد کردن که با منم قرارداد بستن که فقط تا نویسندگان تا دهه 40 رو بیارن، ولی خب ما باید بدونیم که این قرارداد بر اساس چه اصولی صورت گرفته. نویسنده بعد از 40 نمیاد. خیلی خب ما میپذیریم، منتها معناش اینه که باید کله هم این در تمامیت اثر باشه. میگن که به این دلیل این قرارداد رو گذاشتن که نویسنده ای که تثبیت شده رو، معمولا نویسنده هایی که قبل از دهه 40 دیگه کار خودشون رو کردن و آرت ها رو بیختن و الک رو آویزان کردن، ولی مسئله بر سر اینه که همین عصر رو در مورد ادبیات مهاجرت فرضاً اعمال نمی کنن. ادبیات مهاجرت مثلا دهه 50 هم توش هستن. به چه دلیل اونجا؟ یعنی اگر ملاک تثبیت شدنه، قرار نیسته که ادبیات مهاجرت به این دلیل که در مهاجرت نوشته میشه به اصطلاح خودش رو بیشتر تو چشم میاره یا تثبیت شده است. اصلا چنین چیزی نیست. اگر ملاک سن سال هست باید هر دوشون رو به یکسان می آوردن. خب مسئله بعدی اینه که به نظر میرسه که خب فرهنگ در زمینه لااقل ادبیات داستانی، من میگم، استقرار تامی صورت نگرفته. یعنی آثار تماما آورده نشدن، مخصوصا آثاری که اتفاقا در اون پسله ها هستن، در اون پس و پشت هستن، برای اینکه اونایی که جلو روی ما هستن که ما خیلی محتاجی نیستیم که بریم به فرهنگ رجوع کنیم. مثلا خانم دانشور کتابی داره به اسم آتش خاموش، یک مجموعه داستانی داره که اولین مجموعه داستانش است. خودش هم البته این رو بعدها تجدید چاپ نکرده و خودش هم خیلی بهش گرایشی نداره، اون رو کار ضعیفی میدونه، ولی قراره که منی که دارم تحقیق میکنم راجع به ادبیات داستانی و اصلا خانم دانشور، نمیتونم اصلا این مجموعه رو نادیده بگیرم. اما من ندیدم تو این فرهنگ و برام هم عجیب بود که چرا آورده نشده. حتما آقای شریفی دلیلی دارن که چرا آورده نشده. یا یه جایی همونطوری که خودشون توضیح دادن، اشخاصی رو یا اصطلاحاتی رو میارن و مدخل قرار میدن، مثل خود آیدا رو، آیدا همسر شاملو رو، یا مثل خالد رو، خالد رمان همسایه های دولت آبادی رو، یا جلال آریان رو که فرمودن. حرف بستری اینه که آیا ذریع سووشون کمتر از خالد در نزد ما احالی ادبیات داستانی چهره هست یا یوسف؟ معمولا نه. یعنی ما توقع داریم همونطوری که مثلا فرض کنید خالد رو شما میارین، همونطور ضریر هم بیارین. بعد چه اساسی خالد آورده میشه اما ضریر آورده نمیشه؟ مثلا یا فرض کنید شازده احتجاب رو، درسته خود کتاب رو آوردین، اما اگه قرار بر مثلا استقرا اینو عناوین باشه، چرا خود شازده احتجاب نمیاد که خودش یه نمونه عینی از آدم ها و شخصیت های داستانی هست که گاهی وقتا از نویسنده هاشون جلو می افتن در حیات ادبیشون. این مثلا باز برای من مسئله بود که چرا آورده نمیشه. من میدونم که تنوع مدخلها بسیار بسیار زیاده. این تنوع مدخلها بزرگترین مشکلی هست که این به نظر من این فرهنگنامه داره. ولی با این همه وقتی شما دامنه رو گسترده میکنی، آدم توقع داره که برابر این همه رو شامل بشه. فرض کنید شما ادبیات داستانی رو میارین، اصطلاحات ادبی رو میارین، نمایشنامه ها رو میارین، به چه دلیل فیلم نامه ها آورده نمیشه؟ هم حیث ادبی بعضی از این فیلم نامه ها بالاست. مثلا تو فرهنگ آثاری که برای جهان اسلام خود نشر سروش منتشر کرده، کارهای آقای بیضایی آورده شده، مثلا باشو غریبه کوچک تو همون بخشی که من دارم. خب نمایشنامه های چیز آورده میشه، چرا باشو غریبه کوچک آورده نمیشه؟ یعنی این تنوع مدخل ها باید بر اساس اصولی آورده بشه. ما نمیتونیم بگیم من نمایشنامه رو میارم حیث ادبیش بیشتره و فیلمنامه رو نمیارم. به نظر من هر دوی اینها به اصطلاح متن‌هایی هستن که متکی به یه تولید دیگه ای هم هستن. یکی تولید روی صحنه است، یکی تولید به وسیله دوربین یا حالا عوامل دیگه ای هستن. ما نمیفهمیم، یعنی منظور اینه که نمیدونیم به چه دلیل باید اون حذف بشه، به چه دلیل این باید آورده بشه. حرف دیگه ای که من میخوام بزنم اینه که آیا فرهنگ ها اصولا باید توصیفی باشن یا به عبارتی تجویزی هم باید باشن، استحسانی هم باید باشن؟ یعنی فرض کنید شما دارین نویسنده ای رو میارید که مثل آقای شیرزادی رو مثلا آوردن، آقای شریفی، شما توصیف میکنی که مثلا تبل آتش یا فلان رمان این آدم هلال ما مثلا این ویژگی ها رو داره، آیا شما میتونی بگی این اثر درخشانی است در فرهنگت؟ میتونی یک داوری ذوقی بکنی؟ یا اصولا فرهنگ جای توصیف هست، باید اونجایی میشه تبرع جست از نوعی نگاه استحسانی؟ به نظر من میرسه گاهگاهی این اتفاق میفته، یعنی ما میبینیم که نویسنده به اصطلاح از زبان غنی، از رمان ما، اصطلاح رمان بسیار موفق از اینها استفاده میکنه که من فکر میکنم خب این خیلی جالب نیسته، مخصوصا این که خب بعضی جاها این صورت نمیگیره این داوری ها، در بعضی جاها صورت میگیره این داوری ها. من فکر میکنم که باید این اتفاق میافتاد که در مجموع داوری صورت نمیگیره. در مورد آدم هایی هم که آورده میشن مخصوصا در زمینه نقد ادبی، مثلا فرض کنه تو بخش ادبیات مهاجرت آقای کریمی حکاک آورده میشه و خیلی خوب ایشون آدم برجسته ای هست، ولی آیا آقای کریمی حکاک زرین کوب از کریمی حکاک پایین تره؟ چرا زرین کوب آورده نمیشه؟ اونم با دو جلد نقد ادبی که زرین کوب نوشته و احتمالا اصلا ممکنه خیلی چیزا رو شما ازش گرفته باشین. منظور اینه که ما باز معیارهای این نوع رصد و این نوع تدوین و تثبیت بعضی آدم ها رو نمیتونیم بفهمیم، که به نظرم میرسه خب یه بخشش به اصطلاح ذوقی هست، یه بخشش به قدرت البته خود فرهنگ نام نویس هست که اینجا احتمالا توضیح میدن که چرا آورده نشده. مثلا فرض کنید که اصطلاح اسم آیدا آورده شده، ولی اسم مثلا اصطلاحی که شانو فراوان ازش استفاده میکنه ناصری آورده نشده. مثلا شعر شاملو رو تقریبا یکی از اون عناصر فرهنگی بسیار تثبیت شده در شعر شاملو خود کلمه ناصری به همون معنای حضرت مسیح هست که مدام از این کلمه استفاده میشه، چرا آورده نشده؟ یعنی میخوام بگم که اگر ایشون دلایلش رو در مقدمه برای توضیح میداد، البته من مشکلی نداشتم، گفتم اوکی قرارداد میکنه از اول با ما نویسنده که من اینا رو به این دلیل میارم، چیزای دیگر رو نمیارم، ولی این قرارداد رو دلایلش رو برای ما ننوشته، مگر اینکه خب یه نوع نگاه اقتدارگرایانه‌ای مؤلف داشته باشه یا فرهنگنامه نویس داشته باشه که پس پشت هر فرهنگی معمولا این نگاه اقتدارگرایانه هست، یعنی اینکه من سیطره کامل بر مثلا این حیطه‌های ادبی دارم و با دلم میخواد که اینها رو بیارم و بقیه چیزها رو نیارم. ولی معمولا حالا فرض کنیم که اگر الان یه فضای دموکراتیک ادبی داره شکل میگیره، ما توقع داریم که مؤلف اقتدارگرای مثلا فرهنگ به ما توضیح بده که به چه دلیلی اینها رو حذف کرده، به چه دلیلی اینها رو آورده. خب من تا اینجا بسنده میکنم، بعدن انشالله اگر
مونده برای
نه فکر میکنم در گفتگو بهتر میتونه، ممکنه که تکرار میشه.
با تشکر، با تشکر از خانم سلیمانی و مواردی که ایراد فرمودند، امیدوارم جناب شریفی بعض از موارد رو یا با حضور ذهنشون یا با یادداشت کردن بعدن در بارشون صحبت کنن. بنده هم اینجا الان به حیث یک در واقع ناقد نکاتی رو عرض میکنم و ابتدا یکی دو نکته یا دو و سه نکته، بلکه سه نکته کلی و میشه گفت مثبت که در اثر دیدم رو عرض میکنم و بعد به مواردی که نقد گونه هست میپردازم. مقدمه‌ای رو که من بیاناتم با اون ادامه میدم این است که ما بنان پژوهشگران، بنان در واقع ادب دوستان یا به هر عنوان دیگه معلمان ادبیات، روز به روز هر ترم به ترم که میگذره نیاز به وجود کتابهای مرجع و کتابهای دارت المعارف و فرهنگنامه ها رو بیشتر احساس میکنیم. همین اونایی که با به ویژه رشته های تخصصی شده نو است و به ویژه در مطالعات بین رشته‌ای مواجه بودن و درگیر هستن، روز به روز اینو احساس میکنن که دانشجویی که میاد گاهی وقتا ممکن اصلا از رشته ادبیات فارسی نیامده باشه و لیسانسشو در رشته دیگه گرفته باشه و حالا اومده ارشدشو و یا دکتریشو تو این رشته، رشته تخصصی خاص، ادبیات قنایی، ادبیات حماسی، ادبیات پایداری یا ادبیات تطبیقی کودکان و رشته‌های دیگری که درست شده. حالا به خود اونجا باید جداگونه بحث بشه و میشه که اشتباه این رشته‌های تخصصی یا درسته، همچنان موافقان و مخالفانی دارد. به هر حال فعلا ما با خیلی عظیم این در واقع دوستداران و دانشجویانی که آمدن به این رشته برخورد میکنیم، به ویژه اونایی که پیشینه ادبیشون رو در دوره کارشناسی در این رشته طی نکردن، نیاز مبرم اونها رو به وجود چنین فرهنگنامه هایی بیشتر احساس میکنیم. لااقل این اگر پیش نیامده که بره همین رمان سوشون رو بخونه، همسایه ها رو بخونه یا کلیده رو که پیشم میاد، دانشجوهای امروز ما دیگه حوصله و وقت این رو نداشته باشن، لااقل جاهایی باشه که بتونن این کتاب ها رو دیده باشن، اسمشون رو شنیده باشن، در واقع پیرنگی از این داستان به سمع و نظرشون رسیده باشه. به هر حال خوشبختانه دیگه از زمان ده خدا به اینور این کارا داره انجام میشه و هر روز هر ما هم در ایران هم در بیرون مواردی از این دارت المعارف در اختیار ما قرار میگیره. هر چی بیشتر میذاریم به موارد تخصصی بیشتر نیازمند میشیم. خوشبختانه این کارم همونطور که آقای شریفی اشاره کردن با کاری که زندیات زهرا خانلری انجام داده بود شروع شد تقریبا کار تخصصی، اگرچه خیلی کوتاه، خیلی میشه گفت ناقص، ولی خب شروع خیلی خوبی بود. بعد کاری که استاد حسن انوشه در دانشنامه ادب فارسی داره، کاری که الان در فرهنگستان زبان فارسی داره جناب علی اشرف دکتر صادقی داره انجام میده، کار هست الان داره انجام میشه، همه پژوهشگران مراجعه میکنن به این کارها. اونها هم تخصصی، هر کدوم یه بخش خاصی، مثلا شبه قاری هند رو یا بخش عرض کنم بزرگ اصطلاح نامه ها رو، الان مثلا میبینید که فرهنگ نامه نظریه فقط ما داریم، یعنی فقط در باب نظریه در نقد ادبی فرهنگ نامه نوشته شده یا ترجمه شده. خوشبختانه این حرکت رو به رشد و داره سیر خوبی رو طی میکنه. این کتاب، کتاب مادر رو اول عرض میکنم، این کتاب هم کتاب جناب شریفی تو اون بخش قرار میگیره و یک خلایی رو که همه ما در مجامع علمی و دانشگاهی به خوبی احساس میکردیم
پر میکنه یا میتونه از این بعد بیشتر پر کنه با رفع کاستی هاش. این نکته اول بود که به هر حال در کنار همه احیانا نواقص و کاستیایی که اینجور اثرها دارن، چون که شروع کار هستن در عرصه ادبیات، یک خلایی رو تازه دارن پر میکنن، باید در واقع دست مریضات گفت، باید خسته نباشید گفت به جناب شریفی و یاران یا پیشنهاد دهندگان این مجموعه که این کار رو شروع کردن. این نکته در واقع اول من. نکته دوم و در واقع نگاه مثبتی که هر بیننده و هر خواننده‌ای رو تو خودش جلب میکنه در این کتاب، توجه به بعضی از حوزه هایی است که خانم سلیمانی هم در نقدشون اشاره کردن، من اینجا قسمت مثبتش رو میخوام بگیرم. توجه به حوزه هایی است که در داخل کمتر به هر دلیل بهش پرداخته میشه، مثل ادبیات مهاجرت. یعنی ذکر نام کتاب هایی که در بیرون از کشور چاپ شده و خیلی اصلا خبر ندارن که این کتاب ها چاپ شده و چنین داستان نویسی وجود داره و چنین داستانی خلق شده در چنین اثری و معرفیش، و نقطه شروع میشه برای کسی که بره و اصل کتاب رو به هر دلیل در دنیای در واقع ارتباطات کنونی پیدا بکنه. این یکی از نکات مثبت بسیار قابل توجه این اثر هست که من موارد زیاد مراجعه میکردم به کتاب ها در بخش نویسندگان خارج از کشور، میدیدم که میتونه نیاز رو تأمین کنه. این دو سه نکته مثبت بود که البته خیلی خیلی بیشتر از این است، ولی نکات مثبت بیشتره. من اینجا بناس احیانا کمک کنیم به رفع نواقص کتاب در چاپ‌های بعدی انشالله. در بخش نگاه انتقادی من خب باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه خانم سلیمانی با تسلط و با دقتی که نسبت این بحث داشتن اکثر موارد رو فرمودن. خانم سلیمانی من دیگه دستم بسته شده در خیلی از موارد، ولی به بیان دیگر بعضی از اونها رو نمیگم تکرار میکنم، عرض میکنم. در انتخاب مدخلها من یادداشت کردم که اگرچه مؤلف در مقدمه کتاب توضیح داده که توضیح بسیار مختصری جناب شریفی آوردن که چرا این مدخل ها انتخاب میشه، ولی همچنان خواننده در واقع مخاطب کتاب براش این بحث مطرح میشه که چه معیاری در نوع گزینش ها و انتخاب مدخل ها بوده. بهتر بود در مقدمه توضیح بیشتر و مفصل تری بود. اکثر مواردی که خانم سلیمانی فرمودن و به نظر من هم درست بود و به جا بود، در اینکه چرا این آمده اون نیامده، اگر اون آمده چرا این رو نیاوردید، به خاطر همینه که معیار مشخص نشده. من به معیارهایی که مشخص شده اشاره خواهم کرد، ولی راجع به معیارهایی که مشخص نشده فعلا دارم عرض میکنم. مثلا این بحثی که کتابایی که تقدیر شدن در این سالها مورد تشویق قرار گرفتن یا جوایز ادبی خاصی نصیبشون شده، خب طبیعتا اونا باید بیشتر میامدن، خود اون یک معیار میتونست باشه و هست. ولی وارد بحث بعدی میشم. این که نویسنده، این که در واقع گردآورنده اثر اینجا در مقدمه اشاره کردن، برای دوستانی که احیانا کتاب و مقدمه را هم نخوندن عرض می‌کنم، در مقدمه تصریح کردن به این که من تو اینجا متولدان پیش از 1340 را معیار قرار دادم. خب از طرفی برای خودشون به اونایی قرار دادم دوی خانم سلیمانی گفتن کافیه، ولی اول سوال چرا این کار رو کردید؟ مگر مثلا اگر میوردید 50 چی میشد؟ اگر 60 میوردید چی میشد؟ اونی که مثلا الان خیلی خیلی خوش درخشیده در دوره معاصر، در مفهوم معاصرت، آثار این خانمی که احیانا متولده 48ه 52ه او الان داره گل کرده، این آقایی که الان متولد مثلا 50 او اثرش گل کرده، بعد هیچ اثری از او تو این در این اثر که اسمش فرهنگ ادبیات فرهنگ نباشه، خب ایراد وارد میشه. یعنی اون معیار رو باید عوض میکردیم. به نظر من به شکل خلاصه مسموع نیست، قابل عرض کنم به حضور شما قابل پذیرش نیست اینکه یک سال رو مشخص کنیم. اول سواله چرا 45 نه، چرا 40، چرا 35 نه، چرا 50. یک توضیح قانع کننده ای باید برای چاپای بعدی به نظر من در مقدمه اثر حتما بیاد. بعد همطوری الان در معرفی مختصری که جناب شریفی فرمودن، این باز خودشونشون داد، اینکه تصریح کردن در مقدمه و در خطابه هم همینطور که من سراغ بیشتر شعر نو رفتم، شاعران نو پرداز، مگر موارد استثنایی از شاعران سنتی کلاسیک، سنتی معاصر، وقتی شاعران متمایل به کلاسیک در معاصر، کم در سراغ در واقع شاعران سنتگرای معاصر رفتن. باز چرا؟ مثلا فرض کن، حالا با فرض کار به اون بحث سن ندارم، مثلا آقای فاضل نظری با این همه کسرت و استقبالی که بشد، من کار به روی کرده فلان ندارم، فقط شهرت رو میگم و کسرت در واقع تیراژ کارها و فلان، او مثلا کم چه کم از اون نویسنده داره یا مثلا شاعر سنتی داره که یه دهه قبلترش بوده یا همزمان با او هست. اصلا برای پژوهشگر و برای مخاطب این اثر میشه گفت پذیرفتنی نیست این جبهه‌گیری ناپیدا و گاهی وقتا هم کاملا آشکار که در برابر شعر سنتی صورت گرفته. عملا شعر سنتی معاصر ما، اونی که امروز داره غزل میگه، غزل سیاسی میگه، غزل مثنوی میگه و این همه قالب جدید که درست شده و هست و هر کدوم از اینا فرم‌های خیلی مناسبی هستن برای بیان اندیشه. واقعا دیگه در دوره من و شما این بحث حل شده که من روی فرم جبهه گیری کنم، این فرم سفید است یا حجم است یا اصلا دیگه بحث نیست. هر کسی هر حرفی رو که داره، اگر حرف باشه، اگر اندیشه داشته باشه، در هر قالبی که بیان کنه مسموع است، قابل پذیرشه، میتونیم دال گوشش بدیم. این جبهه گیری که در اثر خودش نشون میده به نظر من پذیرفتنی است. بهتره لااقل دوباره عرض میکنم مؤلف در مقدمه یک توجیهی برای این جهتگیری خاص ارائه بدن. نکته دیگه رو خانم سلیمانی به درستی گفتن، اینکه در حال من مدخلهای کوتاه رو نمیگم، در مدخلهایی که نسبتاً مفصل هستن، مثلا شخصیت پردازی یا جریانهای ادبی یا جوایز ادبی، نویسنده مخاطب اثر حتما رفرنس لازم داره. بعد شما این به اندازه سه ستون دو سه صفحه مطلب آمده تا آخر درباره انواع شخصیت پردازی ها ولی از کجا آمده؟ مقبوله که بر اساس کدوم دیدگاهه؟ کدوم نظریه است این بحث؟ به هر حال اقلا یک مرجع، یک منبع یا یک دو، همه همطور که خانم سلیمانی فرمودن، الان همه کتاب های فرهنگ نامی که داریم، داره از همه مواردی که خودم بردم، آقای انوشه و کسای دیگه، آخر هر مدخل دست کمی دو یا سه مورد چون بهتره که این رعایت بشه. و من جا موارد عنوان مدخل ها رو نوشتم، صفحه هاشون رو نوشتم، فکر کردم اگر لازم باشه برای دوستانی که کتاب در دستشون نیست بیارم و بخونم، ولی ضرورت نداره. عرض کنم که یه بحث دیگری که به نظرم میرسید خانم سلیمانی به عنوان در واقع تراکم بحث و انبانی از اطلاعات ذکر کردن و یاد کردن، من فکر میکردم در واقع این چی میگن، موازنه اطلاعات، موازنه مدخلها رعایت نشده. اون بخشی که به شعر اختصاص پیدا کرده بسیار بسیار کمتر است از اون بخشی که به داستان اختصاص پیدا کرده. طبعا شاعران هم کمتر از نویسندگان آمدن، یعنی اصلا اسم شاعران، همون موارد شاعران نوپرداز هم که شون در برای سنتی ها در واقع قرارشون داده بود، همون هم کم هستن. خب فکر میکنم اگر از اون اول با توجه به توانایی که مؤلف در خودشون سراغ داشتن و هست بحمدالله، دو تاش میکردن، دو بخشش میکردن، از اون اول هم تخصصی تر میشد کلن حیطه داستان و نثر را و اصطلاحات داستان و داستان نویسان را در یک بخش قرار میدادن، بخش بعدی، حالا بگیم یک جلد، من میگم بخش، یک جلد قرار میدادن، بخش شعر. و اون موقع دیگه اگر بخش شعر رو جدا میکردن، این مشکل قبلی که عرض کردم هم به وجود نمیومد، راحت به راحتی میتونستن سنت گرایان معاصر رو هم جا بدن که اون خلأش پر بشه، اون کاستی که واقعا محسوسه پر بشه. به هر حال پیشنهاد من اینه که در واقع حساب داستان رو از شعر، هم از سنتی و نو جدا کنن و برای شعر ارج بیشتری قائل بشن و بست بیشتری بدن در مطلب. بله حجم کتاب بیشتر میشه، بشه دو جلد بشه چه بهتر، چیز سنگین تر، در واقع تفصیلی تر و تخصصی تر. اون نکته رو که خانم سلیمانی هم به درستی تصریح کردن که فهرستی دیده نمیشه، وقتی که دو جلد بشه اون موقع نگران این نخواهد بود، نه ناشر نه مؤلف، که اگر میخواستم فهرست بدم فهرستش میشد 40 صفحه یا مثلا چه اشکال داشت، یه قسمتی در صفحه جلد اول یا بخش اول، بخشم در جلد دوم میامد. به هر حال این موارد که من عرض میکنم برای به عنوان کسی که استفاده کردم از این کتاب و مفید بوده به حالم و در موارد زیادی ازش در واقع چیزایی که خلاصه داستان‌های رو به ویژه در جای دیگه نمیتونستم ببینم، حتی در فضای مجازی، چون الان شاید کسی به عنوان یک انتقاد این رو وارد کنه که الان شما هر داستانی رو که بخواید دیگه به این کتاب‌ها نیاز نیست، شما سری وارد یک سایت میشید، وارد بخواید فضای مجازی میشید و میزنید و خلاصه اون داستان رو براتون میارن. نه اینطور نیست، مواردی پیش اومده من رفتم و اون خلاصه داستان رو در فضای مجازی پیدا نکردم، ولی تو اینجا بوده، یعنی نویسنده زحمت کشیده، سفارش یا خودش یا توسط دوستان رفتن این کار کردن،
همه رو خودشون انجام دادن.
بله 80 خورده درصد رو دیدم که
اگه بیشتر چرا؟
حالا خیلی خوب، برحال
خودش از کجا بودی؟
توی اونجا جایی نوشته بودن
یه چیز 90 درصدی
بله 90
ببینید 10 درصد از اینا احتمالاً در دسترس من نبوده یا رمان های بسیار قدیمی بوده که کسی خلاصه کرده، در 10 درصد
خیلی خوب. برحال من اینو جز نکات مثبت اثر دارم عرض میکنم که
آخه خانم میفرمودن که کلیده رو از کجا برداشتن؟
کلیده رو من خلاصه کردم.
نه وقتی که اظهار نظر کردی،
ببین اظهار نظر اگر بوده یه پاراگراف آخره و شما بدون این اظهار شاید بهتر میشه شما صحبتتون.
من نقطه رو میذارم، نقطه پایان رو
بگم که چیز زیاده.
نه من چون صحبتم تمام شد، من بعدش استفاده میکنیم هم از جوابی های حضرت عالی و احیانا تکمله خانم سلیمانی. به هر حال من پایان عرایزم این نکته مثبت بود که در کنار هم احیانا برخی کاستی هایی که بنده و مهمتر و رئیس‌تر خانم سلیمانی بیان فرمودن در کنار این موارد واقعا خلأ در واقع چین اثری در جامعه احساس می‌شد، در جامعه ادبی ما احساس می‌شد و هر کس کارش با ادبیات معاصر باشه به ویژه در بخش داستانی باشه میتونم بگم بی‌نیاز نیست از این اثر، حتما باید سراغ اثر بره. حالا اون اثر مادر اگر اینو فرزند حساب کنه، اون که سر جای خودش داره، اصطلاحات بیشتر من به اون کار ندارم، اونم واقعا محاسن داره و امیدوارم در چاپ آینده اون معایب و کاسیایی که داشت برطرف شده باشه، ولی من راجع به این اثر که عنوان معاصرت بهش در واقع الحاق شده حرف میزنم. فکر میکنم هر معلم ادبیاتی، هر ادبیات معاصر، هر دانشجو و پژوهشگر ادبیات معاصری الان به این کار و امثال این کار نیاز داره و به خاطر اینکه این کار مهمه من فکر میکنم ارزش داره که مؤلف محترم در رفع کاسته هاش و ویرایش غلیظی که باید خرج بده روش زحمت بکشه. البته همینجا من باید عرض کنم چون خودم تجربه ویرایش 10-15 ساله داشتم و نگاه منفی معمولا ویراستارها به اثر دارن، نگاه میکنن اراده نیشگولی میخوان بگیرن، من با همون نگاه هم به این اثر نگاه کردم و ویرایش اثر رو هم واقعا مناسب دیدم، بلکه قابل ارجاع هست، یعنی میشه به ویراستارها ارجاع داد و ببینیم که بید به کتاب نگاه کنید. منظور من تو اینجا بیشتر الان ویرایش فنی و زبانی است، بعض محتوایشو که ما با آقای شریفی داریم مطرح میکنیم، این که مثلا وحدت رویه حفظ شده، اگر یک رسم الخط ویراستار در ذهنش بوده این رسم الخط رو تا پایان حفظ کرده و این حسنه. من موارد زیادی رو این که علائم سجاوندی رو به درستی به کار برده، نقطه ویرگول، فرق نقطه ویرگول و ویرگول رو میدونسته کجا باید باشه و هر جایی نیامده بپاشه مثل کنجد روی نون و مثلا اینقدر بذل و بخشش به خرج بده یا احیان. از این جهت باید دست مریضات گفت به جناب جعفری همچنان که ویراستاری این اثر رو هم اصل اثر رو هم این اثر رو به عهده داشتن و به نظر به خوبی از عهده برآمدن. به هر حال چون که ما به این اثر نیاز داریم تلاش میکنیم برای اینکه در اینکه رفع نواقص بشه. من صحبتام تمام میشه و اینجا از من فکر کنم قبل از اینکه از آقای شریفی بخوایم که احیانا برخی از توضیحات یا جواب تعبیر جواب شاید مناسب نباشه، بعد توضیحات اضافی خودشون رو بفرمایند، تو این مقطع از اساتید دیگه هم بخوایم آرا رو جمع کنم، بعد از اینکه آرا رو و احیانا هر چه نظر خاصی هم باشه از اساتید جمع شد، بعد سراغ جناب شریفی بیایم و از توضیحاتشون بهره مند بشیم. خب اگر دوستان و اساتید بزرگوار.
جناب موحدی، من فکر می‌کنم که بهتره من یه توضیحاتی بدم.
خیلی خوب باشه، اشکال نداره.
اینجوری یه
جمع میشه. عنوان باشه.
من چای بخوام، خب جواب
بدم. خیلی خوب باشه، اشکال نداره. خیلی خوب. میپذیریم. این اشاره هم بود آقای شریفی، اینکه چرا چای نیومده. یادآوری کنید که چرا نیومده. بله، پس برنامه به همون سبک سنتی خودمون ادامه پیدا میکنه. بعد از این دو منتقد، جناب شریفی احیانا توضیحاتی که به ذهنشون میرسه میفرمایند و بعد مینشینیم پای صحبت دیگر همکاران.
ممکنه خود این در واقع چیز تبادل
جوابی باشه. احسن.
نظری رو میپذیرم یا پس چیز باشه.
میپذیرم.
عرض کنم که ببینید، تقریبا به ترتیب اگر من بخوام اشاره بکنم که من متوجه نمیشم مقصود از فهرست در چنین کتابی چیه. فرخونده آقایی باز میکنید؟ آم یه سر فرخونده آقایی، فرخونده بده کردن این.
نه، من میخوام چند آقایی رو پیدا کنم، کجا
بزنم؟ ببینید، چند آقایی به عنوان خود چند آقایی من نیاوردم، برای اینکه تا اونجایی که من به تعاریف مراجعه کردم، چند آقایی به عنوان اصطلاح خودش، خود چند آقایی در ادبیات ما خیلی کاربرد چیزی نداشته. اون چه که هست رمان یا داستان چند آقاییه.
این یعنی از وقتی باختیم در ایران مطرح شده، اصلا با چند صدایی مطرح شده.
خب این چند صدایی در کجا در واقع شما توضیح بخواهم
در همه چی؟ شما مثلا فرض کنید که میگه که در داستان داشاخور مثلا، این یه اصطلاح، یعنی به همون اندازه ای که فرض کنید که شما راجبه یه اصطلاح ادبی بگین، مثلا شما شخصیت پردازی رو میارین که عناصر داستان رو کلها میارین، اما این رو نمیارین. نه، این حالا سر فهرست ها، فهرست واقعا هم فرخونده آقایی رو شما بخواییم پیدا بکنید، شما باید ورق 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 بزنید.
آس فرهنگ همه جای
دنیا، همه جای دنیا فرهنگ بیداره. من همین الان به شما گفتم فرهنگ آثار رو برید نگاه کنید، فرهنگ آثار 6 جلده.
خب چه فهرستی داره؟
تمام فهرست اسانی داره بر اساس اسم نویسنده.
خب ببینید خانم
آثار
بله زیر عنوان نویسنده آثار رو آورده، به هر حال به شما یک کلید داده. شما نمیتونی مثلا
برای الفبای کلید نمیخواد در مراجعه
خانم فهرستی که آقای
الان شما داری بعد دنبال چی تورم میکنی؟ شما سرعت شما رو ببین چقدر میگیره.
نه دنبال چی میگردی؟
من دنبال این میگردم که آثار آقای محمد رضا بایرامی رو معرفی کردیم، پل معلم رو خود نویسنده نیست اصلا.
نه اون که قبل از
اون داستان 40 قضیه رو هست،
ولی آره. مسئله اینه الان شما میخواید پل معلق رو چقدر الان داری میگردی؟
پل معلق اگه من بحث سالش نویسنده خودش بعدش، اما همه آثارش اومده و به اختصار معرفیش
بوده. نه اینا اینه که جایزه بردن کتاب یه جایی
مطرح شده. نویسنده البته اون محمد شریفی من نیستم، اون یه داستان نویس دیگه.
بله
بایرامی داره میگه. شما اگه ساده اجازه بدید جواب آقای سم بشه بعد
سوال مرتبط با این فهرست است. من آیا ما در فرهنگ ها، من چون آیا شاید منظور خانم دکتر در مورد این باشه، آیا ما من دارم میپرسم فهرست موضوعی میتوانستیم داشته باشیم که مثلا فهرست موضوعی میتونست به ما کمک بکنه؟ مثلا فرض کنم تو انشای کتاب من ادبیات تعلیمی دو نقطه مثلا صفحه مثلا 20، من دیگه اونجا راحت اگه اون فهرست
اگه قرار باشه شما ادبیات تعلیمی رو تو فهرست بتونید پیدا کنید، یعنی به الفبا تسلط داشته باشید، خب تو مدخله پیدا کنید.
نه خب فرهنگ الفبایی راحت‌تره، شما در دو صفحه سه صفحه کل اونها رو میارید، اما اینجوری باید برعکس
بشه. آخه ببینید این
نه من ببینید من دارم یه
دوهه صفحه کلمات تکرار الفبایی میشه سرکار خانم.
ببینید فر
ببینید این فقط برای من
نمایی آثار
سوال
مطرحه.
ببینید
نمایی
این جاودانگی وقتی میاشه البته نمایی نمایی فرق
نمایی به معنی عامه نسبت به
بعدش. اگر یه لحظه توجه کنید ببینید این فرهنگ به این با آثار فرقش اینه، فرهنگ آثار کتاب ها رو معرفی کرده، به طب شما احتیاج دارید که
یه فهرستی داشته باشید که از فرض کنید چخوف کدوم کتاب‌ها اینجا معرفی شدن. ولی ما وقتی خود چخوف رو به عنوان مدخل داریم، شما میتونید ببینید این گلشیری زیر گلشیری کتاباش معرفی شده و هر کتابی که مدخل داره سیاه شده با فونت مشخصه. من فکر می‌کنم از این راحت تر بشه پیدا کرد.
نه
نمیدونم. آخه ببینید فرهنگ
رنگ موضوعی اگه بود
حالا اشکال نداره اون بحث
خدا با اون عظمتش.
نه اون فرهنگ
دارت و معرف فارسی هم اشکال نداره.
اشتباهه.
نه اشتباهی نیست.
آخه
ببینید
فرهنگ
رو دارت و معرف فارسی هم
اشتباه به نظر من. برای اینکه فرهنگ برای
اگر اینکه بخواد یه اندیش راهنما فهرست راهنما درست کنه،
حالا آره تعبیر رو عوض کنیم، هم بگیم فهرست راهنما یا نمایه موضوعی،
حالا هر چیز این کمک، هر چیزی که کمک کنه،
هر چیزی که کمک کنه بیشتر به پژوهشگر برای یافتن مدخلها. حالا بگیم مدخلهای موضوعی
به هر حال از اونجایی که مثالشون بله. خانم آقایی بودن، من این توضیح دادم برای اینکه الفبایی خودش
بله بله.
در مورد منابع که ذکر کردن، این کتاب اول در واقع چون با ادبیات کلاسیک بیشتر آمیخته بود، ما منابع رو زیر هر مقاله آورده بودیم. توی من اتفاقا توی ادبیات کلاسیک منابع بیشتری استفاده شده، برای اینکه تو اون زمینه ها کار شده، خیلی کار شده. من راجع به کلیدر چه منبعی بیارم؟ من خودم خلاصش کردم. راجع به 90% کتاب ها همینه. اصطلاحات ادبی و اینا هم یه سری منابع مشترک داشتن که ذکر اینا در هر بار و تکرار کردنش چیز بوده. ما اینا رو در انتهای کتاب یا انتهای مقدمه آوردم که منابع در واقع اصلی این کار چی بوده. بنابراین ذیل این عنوان، حالا در ویراست دوم این کتاب که در واقع ویراست فرهنگ اصلی، مرسی خیلی، ما یک چیز اضافه کردیم به عنوان برای مطالعه بیشتر که شاید اون بخشی از این نیازی رو که شما الان احساس میکنید شاید تا یه حدی برطرف کنه که شما میتونید برای اطلاعات بیشتر به این منابع رجوع کنید یا به این کتاب ها رجوع کنید. اشاره کرده بودن که چرا انواع ادبیات دنبال هم اومده با دنبال هم نیومده. من متوجه نشدم که اشکال چی بود، چرا دنبال هم اومده چرا نیومده. مثل ادبیات مثلا مهاجرت، ادبیات کودکان، ادبیات
بله گفته بودن فرض کنید شما این کارو کردین، مثلا ادبیات عامه پسند رو آوردین، ادبیات نمایشی رو می آوردین، اما نمایش با داستان و اصطلاحات با هم قاطی کردین و این میتونه باز مشکل در استفاده سریع ازش.
ببینید ما تا اونجایی که من یادمه، ما در ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی چون موضوع اصلی این فرهنگه، ارجاع دادم که این مدخل‌ها وجود دارن مربوط به ادبیات نمایشی و این مدخل‌ها وجود دارن مربوط به ادبیات داستانی. ولی ادبیات فرض کنید مهاجرت، همونجا کل مقاله اومده برای اینکه جای دیگه‌ای در فرهنگ ما به این نپرداختیم. ادبیات کودک و نوجوان همونجا اومده برای اینکه جای دیگه‌ای بهش نپرداختیم و این علت اینکه
یعنی میتونستیم همین جوری که انتخاب کردیم و الان من راحت میرم ادبیات مهاجرت رو فرض کنید که اون وقت میشد ادبیات بعد از ادبیات عام پسند، ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی، اصطلاحات ادبی، یعنی
بعد هر کدوم از اینا. ببینید خانم سلیمانی، این شاید یه بخشش برمیگرده به اصلا در واقع شیوه های فرهنگ نگاری و مرجع نگاری. اینو من ابدا نکردم این شیوه رو، این شیوه سالهاست به عنوان کامپانیون ادبیات در زبانهای مختلف استفاده میشه، در زبان انگلیسی هم همینطوره. این کامپانیون کارش اینه که به صورت مختصر و موجز به شما اطلاعاتی رو بده و موضوعی نیست، اینا الفبایی هستن، از اسم شکسپیر گرفته تا حمله تا فلان قهرمان داستان وسط چندونم تراژدی مکبث، اینا به صورت الفبایی میاد. این ابداع من نیست.
نه خب این کار کردین، میتونستی ادبیات عامه پسندم جزو بقیه بیاریم، میتونستی ادبیات مهاجرتم جزو بقیه،
ادبیات عامه پسند
این ابداع به هم زدیم برای میتونستی.
نه نه ببینید ادبیات عامه پسند به این دلیل اومده که جای دیگه‌ای نیومده، اون کل اون ادبیات در دو صفحه در سه صفحه همونجا اومده و این جای دیگه‌ای تو فرهنگ نمی، در صورتی که ادبیات داستانی در کل این فرهنگ پراکنده است.
منم همین رو میگم، چه بهتر ادبیات داستانی میشد 300 صفحه، ادبیات عامه پسند میشد 5 صفحه، ولی آدم میدونست که وقتی میره ادبیات داستانی داستانه دیگه، نمایش نیست یا سرات ادبی نیست.
اشاره کرده بودن که یا از هر دو منتقد عزیز این چیز بود که چرا بعد از 40، ببینید قرارداد گذاشتن توی در واقع کار، من فکر میکنم صرف گذاشتن اون قرارداد کافی باشه و توضیحات اضافه بر این. ببینید شما مثلا آخرین ورژن چیز، آخرین ورژن کمپانیون آکسفورد میگه ما بعد از جنگ جهانی، نویسندگان متولد بعد از جنگ جهانی رو نیورد. هیچ کس هم نگفت آقا چرا نیورد.
آقای شریفی، ولی چرا نویسنده دهه 50 ادبیات مهاجرت بود؟
ببینید در ادبیات مهاجرت من توضیح دادم تو مقدمه، گفتم تنها جایی که استثناست توضیح خب دادم.
همین مسئله سر اینه که
ما علت داره، علت داره. اجازه بدید توضیح بدم. در مورد ادبیات معاصر ما منابعی هست. آقای میرابدینی بدون این محدودیت پرداختن، هر کسی که یک کتاب داستانی هم در آورده پرداختن بهش. ادبیات مهاجرت رو برای من کاری نداشت که اسم 15 نفرم حذف کنم بریزم دور. علت داشت، علتش هم این بود که ادبیات مهاجرت ما 3 سال طول کشیده من برای اون 10 صفحه مقاله اطلاعات جمع کنم. این اطلاعات جای دیگه نیست.
و به هست. خود آقای میرابدینی جلد سوم 80 سال داستان نویسیش به ادبیات مهاجرت اختصاص داره. اول هر داستانی از ادبیات مهاجرت هم فرض کنه خانم زارعی رو، زراعتی رو، یعنی
من دیدم اون کتاب 5 نفر 10 نفر معرفی کرد، اونجا 300 نفر معرفی شدن. میدونید یه تفاوته، من اگر غیر از این بود که این زمان از من نمی برد درست کردن این، و این استثناء رو توضیح دادم توی مقدمه که من در این مقاله به این دلیل استثناء قائل شدم و با هم ما صحبت کردیم، بارها اینو بالا پایین کردیم که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم، وگرنه هیچ کاری نداشت انجام دادن این که شما 20 نفر آدم هم بذارین کنار. در مورد آتش خاموش، آتش خاموش به قول خودتون ضعیف‌ترین کار خانم دانشوری که اسمش هم نمیخواست بیاره و به لحاظ ادبی ارزشی نداشت که ما بخوایم اینو مطرح بکنیم. ما اسم بردیم ازش که این کتاب منتشر شده در این تاریخ، تموم شد. این که خلاصه بشه داستاناش، مدخلی بهش اختصاص داده بشه، چرا؟
به این دلیل که جزئی از فرهنگ ادبیات معاصر،
جزئی از فرهنگ خانم فرهنگ، یک این کارو می‌خواستیم بکنیم که
جهان فاضل و اینا هم هست خانم.
نه ببینید شما البته آوردن، یعنی مستعان رو مثلا آوردن، ارونقی کرمانی رو آوردن، همه اینا هست.
ارونقی در
آثار اینه
چرا؟ اجازه بدین ببینید مسئله بر سر اینه که شما خانم دانشور رو می‌خواید داوری کنید.
هر کسی وقتی ارزشی نداره کارش فرق نمی‌کنه.
فرق می‌کنه. وقتی که می‌خواید برای خانم دانشور مراحلی داره، یعنی اون مرحله
ای که خودش قبول نداشته کار خودشو،
بعد خودش خیلی نویسنده رو مد نظر نمی‌ذاریم، آثار رو مد نظر می‌گیریم.
صرف نظر از این که نویسنده چه نظری در مورد کار خودش داره، خانم سلیمانی اشاره فرمودن، ببینید اون یه واقعیته، نمیشه انکار کرد. هر کسی هم اگر بخواهد در مورد دانشور تحقیقی بکند ناگزیر از مراجعه به اونه.
اگر گذاشته این اسمش فرهنگ آثار، یعنی اینجا فرهنگ ادبیات بالاخره یه شاخصی باید داشته باشه.
ببینید نه هنوز تموم نشده. ببینید برای اینکه شما مدخل گزینه بکنید، طبیعتا اختلاف نظر وجود داره. هر کس این کارو بکنه، من اینو انکار نمی‌کنم که سخت‌ترین قسمت کار من این بوده. بخشی از این خلاصه‌هایی که انجام شده و ما نیاوردیم اینجا به این دلیل که فکر میکردیم تناسب کار رو به هم می‌ریزه، وگرنه خب میشد اونا رو هم ریختیم وسط و حجم کتاب رو هم بیشتر کرد.
موضوع مدخل گزینی سخت‌ترین کار یک کتاب مرجعی و این هر کس بخواد با هر نگاهی انجام بده به هر حال متهم به قضاوت خواهد شد، متهم به جهت داشتن خواهد شد، متهم به سهل‌انگاری خواهد شد. ولی خب حالا هر کسی یک کاری رو با بضاعت خودش انجام میده، اینم بضاعت ما بوده، ولی به هر حال شما باید در اون انتخابتون یه معیارایی داشته باشید. وقتی یک کاری ضعیفه و شما یک فرهنگ یک جلدی در آوردید که شامل کارهای به گفته خودمون شاخص و تأثیر گذاره، جایی نداره برای من، اصلا فکر کردن نداره که نیارید. در مورد شخصیت‌های ادبی گفتن چرا مثلا خالد رو آوردین، جلال عالیان رو آوردین و زری رو نیاوردین. بنا نبوده ما شخصیت‌های ادبی رو، شخصیت‌های رمان‌ها رو بیاریم. اون مواردی که آوردیم اینا شخصیت‌های تکرار شدن. خالد، آریان، اینا در سلسله داستان‌های تکرار شدن و معدودن، بسیار معدودن. اینا شخصیت‌های مهمی هن از این بابت که نه این دلیل که مگه گل محمد کلیدر مهم نیست. خب این نبوده معیار. معیار این بوده که باید در چند داستان این تکرار می‌شده که یک ویژگی‌هایی در این شخصیت شکل می‌گرفته که در یک داستان همه اون ویژگی‌ها دیده نمی‌شه. وقتی شما اینا رو میذارید کنار هم، یه زندگی نامه برای جلال آریان درست میشه که هیچ جای دیگه تو هیچ کدوم از این داستان‌ها به طور کامل این وجود نداره. در مورد فیلمنامه، نه، فیلمنامه ژانر ادبی نیست و نمایشنامه از زمان چه میدونم یونان باستان جزء باستانی ترین ژانرهای ادبی. فیلمنامه نه، فیلمنامه در تلقی چیز جزء چیزهای سینما به حساب میاد، بنابراین ما فیلمنامه ها رو نیاوردیم، دلیلش هم این بود. بعد به داوری های اشاره کردن که در بعضی موارد شده. نمیتونم واقعا اظهار نظر قطعی بکنم راجع به این چیز که خب چقدر سعی کردیم که اینا داوری های در واقع چیز نباشه، بر اساس تمام برایند اون نقد و نظرهایی باشه که منتقدین دادن. نمیشده راجع به هیچ کتابی هیچ حرفی نزد، برای اینکه خب بالاخره یه چیزایی رو باید مخاطب شما تشخیص بده از جهت جایگاهی که این کتاب داره. ولی طبیعتاً این هم مثل همون مدخل گزینی همواره محل مناقشه خواهد بود، میتونه باشه و من سعی کردم که بر مبنای قضاوت شخص خودم این کار رو نکنم. لااقل در نقد و نظرها عقیده مشابهی بوده باشه، من اونو انتخاب کردم و گذاشتم. اینکه آقای کریمی حکاک چرا اومده و زرین کوب نیومده، زرین کوب در زمینه ادبیات معاصر کاری نکرده که، در فرهنگ اصلی اومده جایگاهش هم محفوظه، در زمینه ادبیات معاصر هیچ کاری نداره. کریمی حکاک هم تو ادبیات مهاجرت اومده، وگرنه اگر قرار بود مدخلی مستقلن اختصاص داده بشه بهش نمی‌کردن. در مورد برخی از تلمیحات ادبی که مثلا موردی که اشاره کردید آیدا بود،
آیدا و ناصری.
ببینید توی در واقع انتخاب اینا علت این که آیدا اومده، قرار نبود ما تلمیحات ادبی معاصر رو تماما در بیاریم، برای اینکه در مورد ادبیات معاصر این تلمیحات خیلی شایع نیست. به همین دلیل توی ادبیات قدیم شما میتونید تلمیحات داستانی رو خیلی راحت در بیارید. ده ها شاعر مطرح وقتی میگن مور و سلیمان، خب اشارهشون به داستان معلومیه. وقتی میگن چه میدونم فرض کنید مثلا موسی رو از آب نیل گرفتن، خب معلومه کدوم داستان اشاره به کجاست. توی ادبیات معاصر خیلی محدودن این چیزایی که مشترک باشن و تمام شاعرات وقتی مثلا اشارهی به یه چیزی میکنن اشاره به یک موضوع خاص کرد. میمونه این که توی دونه به دونه شعرها در واقع این تلمیحات استخراج بشه که اونم در واقع در حیطه کار عمومی نیست، وگرنه من کتاب دیدم که به تلمیحات شعر شاملو پرداخته یک کتاب، یا کار نیما رو این کار رو باش کردن که خودش یک کتاب. این مواردی که مثل آبایی، مثل آیدا اینا اومده، اینا استثناءن به این دلیل اومده که یک شهرت ویژه‌ای پیدا کرده و اون توضیحه شاید مثلا کمکی میکرده به این چیز که دو سه موردم واقعا بیشتر نباشن که مربوط بشه شعر شاملو. اگر این خیلی بی‌تناسبی دیده میشه، میشه دوباره بهش فکر کرد واقعا، ولی بنا نبوده که تمام این، به این دلیل بنا نبوده که تمام تلمیحات و محاصر بیرم، چون واقعا مخرج مشترک اینا اصلا گسترده نیست. در مورد شعر سنتی، ببینید ما به هر حال وقتی که بنا رو گذاشتیم روی ادبیات معاصر، بنابر این بوده که اون چه که در ادبیات معاصر شاخصه مطرح بشه. شعر سنتی اگر الان هم کسی میگه، به هر حال جزء ویژگی های ادبیات معاصر نیست، واقعا نیست. و اگر بنابر این باشه، یک عده کثیری ما شاعر داریم که همه اونا رو باید یکی جمع کنه بیاره. تقریبا پدر بزرگ هر کسی یه دفتر شعر داره، من لااقل یه عده کثیری رو سراغ دارم که غزل میگن، قصیده میگن.
همونطور که فرمودی شاخص ها، چهره ها، اونایی که آثارشون مورد تقدیر بوده و احیانا بالا آمده به هر دلیل، تیراژ آثارشون بالا، مثلا 3 تا بوده، 3 بار چاپ شده، معیاری میشه انتخاب کرد که سراغ پدر بزرگ ها نریم. ولی جوانهای زیادی
مگه سایه غزل نمی گفته، مگه سیمینی بهبهانی غزل نمی گفته؟ اگر قرار باشه که مثلا غزل رو شما باش خصومت داشته باشی که خب اینا رو هم باید حذف کنید.
نه
ببینید،
دقیقاً همینطوره که من میخوام بگم با غزل نداریم که همین، شما با آوردن شهریار و با آوردن ابتهاج و مثلا نمیدونم آقای چیزا آورده مثلا غزل نو
بهار
و این با آوردن نشون دادید که شعر سنتی معاصر رو پذیرفتید، اما سراغ افراد و شاخصها و شاعرها که میریم یه محدوده خاصی یه ایده آمدن، یعنی همون عملی که در داستان انجام دادید در شعر انجام ندادید.
خب ببینم الان فرض کنید مثلا شما 3 مورد از این نویسه رو میتونید به من بگید، مثلا کیا، چه گروه آدم های مورد
کافی شما به یک در واقع برآوردی کنید، در واقع یک دهه بدون
برآورد
کار مدخل گزینی هم داره که برآوردی سخته، به این دلیل که یه برآوردی میکنید.
من چیز دیگه میخوام نتیجه بگیرم،
من میخوام در اون شاخص ها و مصداق هایی که میخواد بگیرم
نتیجه شما در رفت.
خیر، نه من میخوام در مصداقیابی شما کمک کنم بهتون. شما یک دهه رو در واقع آمار میگید، شعر معاصر ما در جوایز مختلف کیا اومدن بالا. من مثل اسم آقای فاضل نظری همینجوری تو ذهنم اومد، مثلا فاضل نظری میگم که 8 تا کتاب داره، 2-3 تا از کاراش به چاپ 7م 8م 10م رسیده، یا مثلا خانم از کنم اون نظر آهاری یا اون بخشای مختلف کسای دیگه در شعر معاصر نه داستان میگه و مثلا اون رو آوردم. در حال در شعر معاصر جوانهایی داریم، ولی من باز تو ذهنم هست، میترسم بگم معنای خاصی پیدا کنه.
نه اشکال نداره بگید،
مثلا میگم عمدن چهره مثلا آقای عرض کنم حضورتون که قزوه، علیرضا قزوه یه شاعری است در یک سمت و سوی سیاسی خاصی داره حرکت میکنه، خیلی مخالفن، یک دو دفعه موافقش هستن، ولی
نه اتفاقا اون دلیل نبودن.
حالا نه من دارم
متولد بله بعد
ولی بحث شهرت، ولی در حال گیرایی بودن شعرش، یک 2-3 تا از شعرهایشون در 2 دهه زبان زده همه بوده و همه برای اون تاریخ قبولش داشتن. و اگر بنا باشه معیار این حافظه نسل نو باشه، یعنی آنچه که در حافظه ها همونطور آقای دکتر شفیعی در معیار انتخاب شعر میگن و درست هم است، اگر ببینیم که علامت موفقیت این شاعر یا نویسنده این است که در حافظه نسل معاصر چقدر مانده، چقدر نشت کرده، نشست کرده، اگر معیار این باشه خیلی دیگه باید بیاد. شاعرانی که شما میدونم دوستشون ندارید، من هم دوستشون نداشتم، نه همونه، نه خودتون نمیدونید، ولی مؤثر بوده، یعنی احساس میکنم که ناخودآگاه اون حسی که حس منفی که نسبت به این میگه که اینا حرفی داره گفتن ندارن، اینا که چیزی ندارن که، ولی این شاعران برام مطرح شدن، یه دیگه قبولشون داشتن.
من از سه تا اسم از شما میخوام،
الان من گفتم، الان آقای فاضل نظری گفتم، علیرضا قزوه رو گفتم، آقای
و اینا پرکارن، پرکارن، از مت جوون هستن،
میدونن به همون دلیلی که شما در مثلا ادبیات فرض کنید
مهاجرت یه استثناء قائل شدید.
رو میارین مثلا شما... پاریس در رنو مثلا امام ویلا نداشت.
بله مولا ویلا نداشت.
مولا ویلا نداشت.
یا عبدالملکیان بر... یا خب ساعد سهیلی ساعد محمودی
جوونن.
چرا اینا همشون بالای 55 60 سالشون دیگه جوون بودن؟
نه اولی رو که اسپوردی.
بله نه اون اولی که اسپوردن فقط به این دلیل که کثرت آثار داره و کثرت تیراژ و از قضا من خودم نگاه منفی دارم این داستان از قضا کارش از اینا نیست که تیراژ 200 تایی بزنن و بعد بگن که 22 تا چاپ خورده اونجوری نبوده به 10 تا چاپ رسیده هر بارش 5000 تا چاپ خورده با نگاه منفی دارم نگاه میکنم با این حال میگم که غیر قابل انکاره نمیتونم انکارش کنم شما مثلا فسون ساسان قهرمان یا چیز از قهرمان میدونم مهاجرت میدونم میدونم من میگم به همون دلیلی که تو اونجا آمدن و
خب میخوای شما بیا مقاله
بگم اصلا نه نه من خلط میکنید بحث رو
دوگانه است معیارهای دوگانه است اونجا میتونن بیان بچهای دهش هست ولی اینجا از 40 به بعد نمیتونن بیان این معیار رو
گفت این راحت‌تره
اتفاقا اجازه بدید وقتی که مسئله ادبیات پیش میاد شما نباید انتظار داشته باشید که کتاب هویشو بهتون بدن کتاب هویشو فرق میکنه راست حالا من فرق میکنه دیگه ادبیات وقتی میگیم بالاخره یه معیاری باید داشته باشه واسه اینکه در بهش عنوان ادب ادبیه بنابراین به نظر من شما اون 15 تا رو بردار که این معیار چیزتر بشه بگین اینجا کتاب هویشو که نیست که هر کی یه شناسنامه از یه ناشری گرفته ببین ببخشید ما ناشرها گذرنامه میدیم به دست افراد برای ورود به عرصه ادبیات حالا رو دوستی روی ملاحظاتی یا کیمیات خردشو میده اینا چیزای کلیه بنابراین اون کاری که بکنی اون وقت دیگه هیچ هر کسی نمیتونه یه پاسپورتی از یکی از یه جای بگیره بیاد اون وقت ادعا داشته باشن یا توقع داشته باشن که این کتاب شما بیاد
نه واقعا
من اگه اینو میدونستم این چیزا رو من زیاد دقت نکردم ببخشید درست نمیگیره
ببین نه این سر
سعی خواستیم به اونجا برسه بله از بحث رسیدن پاسخ شما اگر تمام شده من از ابتدا جسارتم باشه از آقای دکتر رادفر که پیشکسوت و پیر طریقت هستن در فرهنگنامه نویسی مایل هستم که نظری بخوام درباره این بحثایی که شد تا کجا محق است تا کجا احتمالا نظر شما در این باره چیه و بعد آقای دکتر محمد نژاد که رئیس پژوهشکده ما هستن و از همه جهت حق اولویت دارن ولی من فعلا داشتم بعد از و بعد سایر دوستانی که اساتیدی که حضور دارن استفاده کنن آقای راتر بفرمایید خانم شیخ مثلا عزم هم شما رو استیت کردم بعدم بعد در این هر موقعیتی پیش اومد آزاد هستید بفرمایید
به نام خدا من اولا خیلی خیلی تشکر میکنم از جناب آقای محمد شریفی که سالهاست که من از این از موقعی که این کتاب منتشر شده استفاده میکنم و به تمام دانشجوهای خودم توصیه میکنم که این کتاب رو حداقل به خصوص شهرستانیا داشته باشن چون از منابع بسیار استفاده شده و این منابع در شهرستانها و شهرهای کوچیک وجود نداره و این در واقع یک کتابی که شاید جای 200-300 کتاب رو برای اینا بگیره و در واقع یک مرجعی هست که اونها را راهنمایی میکنه همونطور که گفتن به آثار اصلی و در واقع مهم و از این جهت کار بسیار ارزشمنده بسیار خوبه حالا در مورد گذشته حالا کارهای شده همونطور خودشون فرمودن و همچنین از آقای جعفری هم تشکر میکنم که به هر حال سالهاست با کارهایشون و در واقع تلاش شما آشنا هستیم و در واقع حامی این کار بوده و این کتاب رو چاپ کردن
مرحوم پدرشون و مرحوم پدرشون
بعد مرحوم پدرشون در اون کتاب رخسار صبح مفصل اونجا بحث های شده هستن از آقای دکتر موحدی هم تشکر میکنیم که به هر حال گردانندگی و خانم سلیمانی که به هر حال سال هاست که در عرصه داستان نویسی یکی از بانوان برجسته هستن و کارهاشون واقعا شایسته
از و نقد داستان شکست نفسی کردن
پایان‌نامه در مورد ایشون ما داریم آره. شما کار کردن آثارشون رو نقد کردن بررسی کردن بر حال در مجموع من این کتاب را و هم کتاب قبلی را بسیار بسیار کتاب‌های ارزشمندی میدونم و من خودم به شخصه از این کتاب خیلی خیلی استفاده کردم و من فکر میکنم که اگر قدری هم نارسایی و کمبود در این کتاب هست یا ایرادهایی که بعضی از دوستان گرفتن و گفتن اینها در واقع نسبت به اون خوبی ها و مزایا و محسنات این کتاب بسیار بسیار اونا اندکی درسته، املای ننوشته غلط نداره، موقعی که کار نوشته شد تألیف شد اون موقع مشخص میشه که چه ایرادی داره چه نقصی داره. برها جنبه های مثبت کار بسیار ارزشمند داره. فقط یک سوال از آقای استاد شریفی دارم و اون تعداد کلمات رمان ها و داستان هاست، اینا را شما چجوری به دست آوردید؟
ببینید من به صورت رندوم به 10-20 صفحه کلمه شماری کردم بدون حروف اضافه و اینا و بر اساس اون چیز کم، یعنی سر تا ته کتاب رو که طبیعتاً چیز نیست، ولی اگر مثلا کتاب یک دست بوده کافی بوده مثلا 3 صفحه شد 2 صفحه شد کلمه شماری کرد. و این کار رو من به این دلیل کردم که میخواستم یک حجم حدودی دست خواننده بیاد که این کتاب اصلا ندیده. من اگر بگم 500 صفحه، خب کتابی هست که 100 صفحه است ولی حجمش از اون بیشتره، برای اینکه این بسیار ریزه، اون درشته، این قطعش فلان. به جای اینکه تمام این توضیحات رو بیارم ترجیح دادم که در واقع یه کلمه شماری حدودی بکنم و به این ترتیب مقیاس به خواننده بده.
برای خیلی جالبه.
آره خوب کمک می‌کنه.
ویژگی خاصی برای این فرهنگ هست و من صحبتی ندارم، واقعا تشکر میکنم لطف
کردین. حالا شما مطلبی آماده داشتید بفرمایید، من باز میچرخم. از اصل برمیگیریم.
من باید دیگه سلام عرض کنم به مهمانان عزیز، خوش آمد میگم. سر آقای دکتر وحیدی هم تشکر میکنم که این جلسه رو تشکیل دادن. من کتاب رو به تورقی کردم و بسیار کتاب مفیدی است، واقعا ارزش های زیادی داره و ارزش های کتاب دوستان اشاره کردن. من فقط چند تا نکته رو خدمت جناب آقای شریفی عرض بکنم. ببینید شما هیچ الزامی ندارید قراردادی رو که با خودتون میکنید فرض بکنید حتما توجیه بکنید، اما خب اگر شما قرار است با من مخاطب ارتباط برقرار کنید، من این کتاب رو در واقع به نوعی به من بدید و من این رو بخونم، خب قاعدتاً ناگزیرید که منو اقناع بکنید. ببینید بله مخاطب بسیار مهمه. اگر شما اون پیش‌فرض‌هایی که برای تدوین کتاب دارید و معیارهایی که برای انتخاب مدخل‌ها دارید و بقیه مسائل، اون قراردادی رو که اگر در ذهنتون هست من مخاطب و من خواننده رو قانع بکنید، قطعا من این کتاب رو با جان و دل خواهم خوند. چرا؟ چون بسیاری از چیزهایی که ابهاماتی که ممکن است در ذهن من به وجود بیاد و باعث بشه که من از این کتاب فاصله بگیرم و این رو به دیگران معرفی نکنم، شما پیشا پیش چی؟ این اشکالات و ابهامات رو برطرف میکنید. که وقتی من این کتاب رو خوندم، نه یعنی اگه من اقناع بشم قانع بشم، اون وقت به دوستان دیگه هم چی معرفی خواهم کرد. بنابراین هیچ اجباری نیست، اما چون شما با مخاطب سر و کار دارید و با خواننده سر و کار دارید، ناگزیرید که اون رو قانع بکنید. من به نظر من این باید صورت بگیره، یعنی اینکه بله دشواری انتخاب مدخل بسیار بسیار دشواره، حرف و حدیث هم زیاد داره، همه از منظرهای مختلف ممکن یک فرهنگ رو ببینن. قطعاً شما یک پیش‌فرضی داشتید و پیش‌فرض‌هایی داشتید و اون منظر و اون نگاه شما باعث شد این کتاب چی تدوین بشه. خب چه بهتر که این نگاه شما خوب تبیین بشه، من مخاطب بدونم چه داره عرض می‌کنم. بعد مثلا نیاز به یعنی واقعاً نمی‌پرسم که شما به من جواب بدی یا توضیح بفرمایید، من فقط دیدگاه‌های خودم رو عرض می‌کنم. برای من این رو خواستم در کلیات عرض بکنم و خیلی از مطالب رو دوستان گفتن، اما من خواهشم اینه اگر واقعا این کتاب رو میخواید که اینجور فرمودید هم ادامه میدید و هم تقویت میشه، مثلا همین ادبیات معاصر رو ببینید، ناگزیر بودید یه تعریف بدید که آقا تعریف من از ادبیات معاصر اینه. ببینید هیچ کس هم نمیتونه، شما میتونید بگید آقا این تعریف اومده، من با جنبندی اونها من کتابم تعریف از ادبیات معاصر چیه؟ این هست. و من خواننده انتظاری که از فرهنگ شما داشتم بر اساس تعریفی بودی که جنابالی داشتی، یعنی دیگه سراغ زرینکوب مثلا، یعنی دنبال تو این فرهنگ دنبال زرینکوب نمیگشتم یا دنبال
شعر کلاسیک یا سنتی نمیگشت، میگم آقا آقای شریفی این رو از دایره تعریف خودش چی خارج کرده. بنابراین این به نظر من لازم بود که انجام بشه. نکته دیگه که هم آقای دکتر موحدی اشاره کردن و هم خانم سلیمانی بهش اشاره فرمودن و به نظر من باید در نظر گرفته بشه این هست که شما اون مباحثی رو که گفتید ای کاش اون مبحث آخر که اصطلاحات و آرایه‌های ادبی با نمونه‌های معاصر هست از کتابتون به نظر من خارج بکنید و اگر قرار چنین اصطلاحاتی رو توضیح بدید در یک کتاب مجزا توضیح بدید، چون چند تا مسئله است. اینها یه سری موضوعات هم یه سری مفاهیم هم. تعریف اینها نیاز به ارجاعات خیلی دقیق داره. بله بعضی از اینها ممکنه دانش عام باشن، اون دانش عام ارجاع نداره. این که مثلا فرض کن فردوسی شاعر حماسه سراست نمیدونم فلان، این دانش عامه نیاز به ارجاع نداره. اما من چند نمونه رو اینجا نگاه کردم همینجور اجمالا. مثلا در مورد ادبیات تعریف ادبیات شما اومدید یه تعریفی کردید، بعد اومدید گفتید بعضی این دیدگاه رو دارن، بعضی این بعضیا باید مشخص بشه. میدونی چه عرض میکنم؟ بنابراین من خواهشم اینه که اگر واقعا میخواید این کتاب اون من فکر کنم اگر اون مباحث رو بپردازید و دقیق‌تر اونها رو تعریف کنید بهتر هست تا وارد این مباحث. چون وارد این مباحث وقتی بشید برخی دقتی ها ممکن است، واقعیت اینه که ارزش های دیگه کتاب رو تحت شعاع قرار بده. مثلا شما از اومدید از کهنگرایی یا آرکائیزم صحبت کردید، بعد گفتید نمونه های مثلا در شعر شاملو هست، هیچ اشاره ای مثلا به اخوان نکردید. ببینید اشاره ای که وقتی شما آرکائیزم میکنید اخوان این جایگاه خاصی داره. یا تعریف های دیگه کردم، من نمیخوام موردی چیز بکنم. بعضی جاها واقعا باعث میشه که اگر شما اینها رو یا باید اصلاح بکنید. مثلا ادبیات اقلیمی، ادبیاتی است زاییده اوضاع اقلیمی خاص، مفهوم در واقع شما به مفهوم تعریف کردید. بعد این اوضاع در ایران باعث سبک‌ها در نثر رو چه ببینید در ایران، خب در هر جای ممکنه بشه. یعنی شما وقتی اختصاصش میدید بیرون یعنی چی؟ ببینید این اوضاع در مانند مکتب جنوب در داستان، ببینید شما دارید یه مفهوم رو توضیح میدید، یه مفهوم عام رو توضیح میدید. این باید دقیق‌تر تعریف. من پیشنهادم اینه که اگر واقعا بخواید این کار رو تجدید چاپ بکنید یا اینکه در سطح وسیع‌تری و بزرگتر این کار رو کنید، من فکر می‌کنم این بخش رو اگر جدا بفهمید به نفع کتاب. مثلا باز در مورد شعر آزاد اومدید هیچ نامی از نیما نبردید. مثلا شعر نیمایی رو که صحبت کردید ارجاع به شعر نو دادید، اما به شعر آزاد هیچی ندادید. ببینید این کم دقتی‌ها به نظر من یه مقدار اصل کار رو متاسفانه تحت شعار ببخشید. با این حال واقعا کتاب بسیار ارزشمنده از این نظر که ما یه چشم انداز کلی از ادبیات معاصر به ویژه داستان داشته باشیم.
تشکر باشد. خیلی ممنون آقای دکتر محمد نژاد. خانم ها من دیگه اسم نیارم، اگر نظری چیزی در این باره دارن و از اون بر به ترتیب اگر نکته پیشنهادی و یا انتقادی به ذهنشون میرسه بفرمایید استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده بودم از فرمایشات اساتید بزرگان، اما حقیقتا به عنوان فردی که چند سالی رو پیرو فرمایش آقای دکتر محمد نژاد، بحث این که برها در پژوهش ها و تحقیقات امروزی باید هدفمند بودن، نه اینکه خدای نکرده بخوام کار رو زیر سوال ببرم، نه اینکه 100% مفید فایده است جای بحث نیست، اما درباره این که به هر حال هدف ما کدوم طیف از جامعه هستن. من چند سالی هست که با دانشجویان کارشناسی جریان شناسی شعر معاصر رو تدریس میکنم. همین هفته های پیش بود که دانشجو اعتراض کرد تو کلاس، گفت استاد این مباحث عصر مشروطیت اونقدر گفته شده، برسیم به معاصرین ببینیم معاصران ما کی هستن. یعنی در حقیقت
یه جورایی همون بحث این که ما در عصر حاضر یه کتابی رو می‌خوایم دست به بازار بفرستیم، مخاطبانش کیا هستن و این کتاب تا چه حد میتونه نیازهای مخاطبان رو برطرف بکنه. یعنی ما به صورت غیر مستقیم با تعیین کردن این قرارداد، یعنی تا سال 40، باز هم داریم کار گذشتگان رو تکرار میکنیم که در جوامع دانشگاهی رشته، در رشته ادبیات، ادبیات معاصر مظلوم واقع میشه. یعنی ما میگیم هر چی که به تاریخ بپیوندد جزء ادبیات معاصره. به حساب اینکه حداقل کاری که به نظر من میشد کرد این بود که حداقل روی جلد کتاب نوشته بشه تا سال 40، چون به هر حال ما این نقص رو در جامعه خودمون داریم که به قول حالا ژراژنر که در بحث ترامتمیت مطرح میکنه، خیلی ها پیرامتم کتاب رو متاسفانه هنوز اقنا نشدن که بابا اول برو مقدمه و پیشگفته رو بخون، بلافاصله میرن سراغ کتاب. این که مثلا توی پرانتز نوشته بشه تا صد مثلا سال 1300، باز این وقتی کسی کتاب رو میخره متوجه میشه که من تا اینجا این نیاز منو پاسخ میده. من نکات زیادی هست چون زمانم کمه تصدی نمی کنم، اما میخواستم اینو عرض بکنم که کاش میشد با تمام نقاط قوتی که داره و واقعا از صمیم دل باید دست مریضات و خسته نباشید بگیم به مؤلف زحمت کش این کتاب که واقعا خیلی زمان گذاشتن، اما من دیدگاه شخصی خودم رو عرض میکنم. به نظرم میرسه که اگر حداقل این کتاب دو جلد میشد، یعنی رمان و داستان و نمایشنامه میشد یک جلد و شاعران و معرفی حالا برخی منتقدان میشد یه جلد دیگه، اما به عوض این یا شاید اصلا یک جلد میکردیم، اما خب کل این یعنی یه جورایی جریان شناسی به صورت غیر مستقیم اتفاق میافتاد. رمان و داستان رو از آغاز تا عصر حاضر مگر ما آثرینه ما چه کم دارن؟ یعنی موقع مثلا بعضی جاها هم به خاطر یک جلد شدن یه جورایی به نظر میرسه که اعمال سلیقگی های شخصی اتفاق افتاده و تو جامعه ادبی ما چه بسا یه جورایی آزردگی هایی هم پیش بیاره که خب اسم فلانی چرا نیومده، اسم فلانی اومده. و در جامعه آکادمیک هم قابلیت استفاده به مراتب بیشتر از اینی پیدا میکرد که مثلا معاصرین ما رو نسل امروزی بیشتر بشناسن. من فقط میخوام بگم که در حقیقت خیلی جاها خانم سلیمانی بسیار زیبا فرمودن، من خودم به عنوان یک مخاطب این کتاب که فقط چند لحظه تفرغ کردم احساس میکنم که خب این کتاب منو بی‌نیاز نمیکنه از مراجعه کردن به کتابهای دیگه. امیدواریم که ایشالله به هر حال در فرصتهای بعدی چه بسا با کارهای که این نقصهای احتمالی هم اگر صلاح دونستن ایشالله مرتفع بشه و بیشتر از این جامعه استفاده بکنن. پس که نباشید عرض میکنم.
تشکر. و دیگر خانم ها شما ندارید؟
من با نام خدای مهربان کوتاه بحث رو مطرح میکنم. ای کاش میتونستم خودم کتاب رو ببینم که متاسفانه
ندیدم.
با توجه به مباحثی که مطرح شد دیدگاه کلی این است که احساس
میکنم
که
قبل از جلسه
بضاعت مالی ریاست ما قد نبود.
برای ما ازت تشکر میکردیم، خدمتتون میدادیم.
حالا
چون ببخشید حالا خانم میگم من چند تا ورق زدم، با ورق زدن
نه خب
یا اون سرکار خانم میگم من یه تبرعی کردم. خب
درسته، نه ولی خب کارشناس هستن، قبلا تجربهاشون رو تو جایی کسب کردن.
من اصولا در این زمینه کارشناس هستم.
بله، احساس میکنم که با توجه به مباحثی که مطرح شد یکی از اختلافاتی که وجود داشت معیارهای دوگانه‌ای بوده که در متن وجود داشته و این به نوعی با توجه به توضیحات مؤلف ناگزیر کاریشون بوده و شاید اگر اون مباحث بعدی هم در تکمیل کار مورد نظر قرار بگیره که از این نظر که متن گسترش پیدا کنه، برای اینکه موضوعاً هم این کتاب بحث موضوعی داره، هم نماد داره، هم شخصیت داره و وجوه مختلفی از فرهنگ و ادبیات معاصر رو در بر گرفته، خود به خود با گسترش متن به اون در حقیقت تنظیم موضوعی کار که نیاز مخاطب رو هم بهتر برآورده میکنه جامعه عمل پوشیده میشه. منتها یه نکته‌ای که برام حائز اهمیت بود و این رو نمیپسندیدم اون بود که شعر شاعرانی که در قالب کلاسیک در دوره معاصر سرودن، این که از ادبیات معاصر کنار گذاشته بشه این امر عقلانی به حساب نمیاد. به هر حال جزئی از ادبیات معاصر هستن و بسیاری از شعرهایی که در قالب کلاسیک سروده شده کارکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار قوی در جامعه داشتن. سپاسگزار هستم.
ممنون، ممنون، تشکر. بله. تشکر. عرض کنم که من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، کم در از 10 دقیقه به پایان، چون بعد از اینجا هم جلسه ای هست. ابتدا میخوام از خانم سلیمانی که اگر چون گفتید یه تکمله ای دارید، آیا اون حرفا رو تو لابلای گفتگو داشتید؟
داشتیم. فقط من یه نکته ای رو بگم
ختام.
چون این کتاب در واقع شما رو ارجاع میده به ادبیات معاصر ایران، فقط یه چیزی که هست، مخصوصا این که خلاصه رمان ها رو آورده، رمان های شاخص دوره معاصر رو، متاسفانه اسم ناشر کتاب ها رو نیورده. فرض کنید کسی میخواد که بگه آقا پل معلق رو چه کتاب خوبی با خلاصش، من این رو از کجا تهیه بکنم؟ کدوم ناشر این رو مثلا منتشر کرد؟ این متاسفانه نیومده. من نمیگم، میدونم که مدام نشر ماهی افتخیز داشته، رفتن آمدن، ولی بعضی وقتا این کمک میکنه.
اینا بود اصلا، ما برداشتیم بعدن. برای اینکه ببینید مثلا من اگر اون تو 1500 تا کتاب خلاصه کردم، تو 1500 تا کتاب شناسی داشتم و این کتابو داشتم که خلاصه کردم دیگه، برای من اطلاعاتش هم داشتم. بعد ما دیدیم که یه چیز خیلی مفصلی درست میشه از اطلاعات اینا. این رو من به همین دلیلم هست که این پایان کتاب توضیح دادم در اون منابع که این شامل این 1500 تا کتابی که خلاصه شده نمیشه، وگرنه یه لیست خیلی مفصلی باید میدادیم که فقط به قول شما چیز، چون خب نویسنده که معلومه.
بله، فقط نشر رو
معلومه، فقط نشر رو معلومه که. بله. و سال انتشارم که خب تو مدخل اومده.
مجدد تشکر میکنم خانم سلیمانی. من به اندازه 2 دقیقه هم عنوان در واقع ناقد وقت اضافی به خودم میدم و بعد صحبت حسن ختام در واقع میسپارم به آقای شریفی که و یا احیانا آقای جعفری اگر بیانات پایانی داشته باشن. 3 نکته کوتاه من این است که یه قدیش در واقع همراهی با آقای دکتر رادفر است، در واقع برای تکمیل صحبتی که شون من رو بیاد این نکته بودن که عرض کنم ما ابتدا قصد داشتیم همون کتاب در واقع اصل رو یا به تعبیر کتاب مادر رو مبنای این نشست قرار بدیم و میخواستیم درباره حسن و احیانم خوب به اون در واقع بحث کنیم و خدمت آقای شریفی هم در اولین گفتگو همین رو من عرض کردم، ولی تذکر به جای ایشان که این کتاب داره ویرایش میشه و احیانا رفع شده و ممکنه ما ببینیم کلی راجع به کتابی که اون عیبش رفع شده صحبت کنیم، بنابراین حرفشون قانع کننده بود و من پذیرفتم که فعلا درباره اون کتاب صحبت نکنیم، کتابی که به زودی در انشالله برای نمایشگاه اردیبهشت ماه بیرون میاد و اون میشه بهانه‌ای برای نشست دیگری و نشست در واقع نقل دیگری که در سال آینده خواهیم داشت. برای همین اومدیم سراغ کتاب معاصر که در واقع فرزند اون کتابه. این نکته اول. نکته دومی که من در واقع میخوام به نوعی بعد از جوابی‌های جناب شریفی برگردم اون بحث خودم رو تکرار کنم که بیام بپذیرن احیانا که این نواقص رو که دوستان هم برش دیدن میتونه وارد باشه، حالا ولو بگیم آخرش بگیم سلیقه من اینطوره. این در باب شعر معاصر همطور که الان من از چند نفر دیدم احساس میکنم این ضعف وجود داره. حالا چون که شما چند بار اصرار کردید بودید 3 تا اسم ببر، بعد احیانا برن تو ذهنتون میمونه که من گفتم 3 تا اسم ببر و نتونستن اسم ببرن، من مجبورم میگم که تو حتی انتخاب مدخل ها شما نگاه کردم دیدم که قیصر امینپور آوردید، بس شعر معاصر سنت گرایان معاصره، قیصر امینپور آمده ولی سید حسن حسینی نیامده، هم به لحاظ سن مثل همان، هم اصلا اون خط دهنده و در واقع ایدئولوژی این نهضت و این حرکت سید حسن بوده. مثلا سلمان هراتی هست و سهیل محمودی نیست، سهیل محمودی هم سن اوست و هم فکر اوست و و و این بحثه که چرا این آمده است، همون تعبیری که میان ترجیح بلا مرجح، چرا این آمده است این نمیاد. اون بحث من راجع اون نکته بود. حالا شما اسم شاعرای جوان‌تر رو میتونید بهش اضافه کنید. نکته دومم بود. نکته سومی که در تایید صحبت جناب خانم سلیمانی این که توی مدخلیابی درسته میگید هر کس سواد الفبا داشته باشه و به این تعریض هم باید ساکت بشن دیگه، هر کس سواد الفبا داشته باشه و الفبا رو بشناسه باید خودش بره مدخل‌ها رو از روی الفبا پیدا کنه، قبول. ولی من میخوام الان برم سوره الغراب محمود مسعودی رو پیدا کنم. برام کنجکاوی میرم در سوره الغراب نمییابم، در محمود. باید از کجا بفهمم که شما تحت عنوان ادبیات مهاجرت یه بحثی داشتید و بعد خود ادبیات مهاجرت هم به ترتیب اومده و اسمی از سوره الغراب، اسمی نه خلاصه داستان، از سوره الغراب. یا اصلا در بخش ادبیات بوف کوری من منتظر یک مدخلم که ببینم که نویسندگانی که به پیروی از بوفکور هدایت چیز نوشتن کجا قرار گرفتن. این که شما الان به من جواب بدید و درست بفرمایید که برید ادبیات، این در واقع الساق مؤلف است به کتاب. همه جا مؤلف به کتاب الساق که نشده که من این توضیح رو ازشون بشنوم. به هر حال چند مورد رو من رندوم رفتم، مثلا از کنم سوره الغراب جناب مسعودی پیدا نکردم. بعد دیدم که آها شما اسم از این تایید میکنه صحبت‌های خانم سلیمانی رو و به نظر من نوع مدخل گزینی و چینش مطالب میشه با یک ویرایش سوری دیگر. هیچ لطمه‌ای به عظمت کار و زحمتی که شما هم الان اشاره کردید، مقدار آثاری که خلاصه کردید، خودش واقعا خودمون کار بزرگی است. همین اگر هیچ اصطلاحی نمی اومد، هیچ زندگی نامه‌ای هم نمی اومد، فقط خلاصه داستان‌ها کافی بود برای اینکه نشون بده زحمت کشیده شده برای این کتاب. و دوستانی که تو اینجا هستن عموماً با ادبیات معاصر سرکار دارن، با داستان سرکار دارن و قدر شناس نوع کار شما هستن و میدونن. احیاناً اگر نکته گفته میشه فکر میکنم صرفاً و صرفاً برای بهبود اثر. من صحبتم تمام میکنم. از حضرت آقای شریفی تمنا میکنم اگر بیانات پایانی رو با توجه به اینکه اشاره به من میکنن بعد از این جلسه هم همینجا جلسه است در چند جمله و بعد من مایلم که حسن ختام بحث رو جلسه‌مون رو هم جناب جعفری ولو چند کلمه از چند جمله بفرمایید.
تشکر میکنم از همه برای اینکه این جلسات اگر حسنی داشته باشه همینه که یه ای بی در کار پیدا بشه که بشه اونو برطرف کرد. بنابراین این پاسخان به این معنا تلقی نشه که من ادعا میکنم که اشکال نداره. نه، از این تعامله ما میخوایم در واقع به این نتیجه برسیم، کما اینکه در طی 8-9 سال گذشته من بالاخره کلنجاری رفتم با چیزایی که بوده و یه کارایی کردم. فهرستان ببینید، اینجا ما احساس کردیم، یعنی برداشت من این بود که در فرم این ادبیات معاصر خیلی فهرست چیز کمکی نمی کنه، وگرنه ما در ویراست جدید یک جلد اصلا فهرست داریم، یعنی 20 صفحه فقط انواع فهرست هاست. توی این فرم چیز من بود، حالا توضیحش هم الان دیگه وقت نیست که من بدم برای چی.
نمایه توضیحی که آقای محمد رجا گفت حد واسطی بود بین این حرفشون و یه نمایه توضیحی.
الان اون فرهنگ 6 نوع فهرست مختلف داره که از هر طرف شما برید به اون چیز میرسید.
آلیست.
ولی حالا در این مورد دیگم استنباط من این بود که اون کاربرد رو نخواهد داشت. و خیلی من حرف می‌زنم الان 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 خیلی من حرف می‌زنم الان